ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم به نام او که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانهاست الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین سلام میکنم خدمت شما فارسی زبانان عزیزی که در ایران اسلامی و سایر نقاط دنیا ما رو تماشا میکنید وقتتون بخیر باشه انشالله خیلی خوشحال هستیم که یک بار دیگه خدا عمری داد توفیقی نصیب شد تا در خدمت شما باشیم و از شبکه نورانی ولایت خدمتگزار شما و برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضورتون بکنیم. خب بگید که حالا احوالتون چطوره؟ ما که شما رو میبینیم از طریق این برنامه و از طریق دوربین خیلی خوشحال میشیم. حالا نمیدونم شما چطور هستید. انشالله که هر جا هستید زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت زندگی بسیار خوب و خوش و خرمی داشته باشید و ایام به کامتون باشه. برنامه کلمه طیبه همونطوری که میدونید دوشنبه شب‌ها با افتخار تقدیم حضور شما میشه. البته این ایامی که ما درش قرار داریم ایام فاطمیه هم هست شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایتی پشت سر گذاشتیم و ایام فاطمیه دوم رو هم در پیش رو داریم خب خیلی جاها این ایام رو و این 20 روز رو عزاداری میکنن که جا داره ما هم عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم خدمت همه عاشقان و شیفتگان به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت و از همین جا دل و جانمون رو مصفا میکنیم و درود و سلام و تحیت خودمون رو تقدیم میکنیم به ساحت پیغمبر گرامی اسلام و اهل بیت نورانی و متحرش اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه از همین الان در خدمت شما هستیم و برنامه کلمه طیبه رو که به طور زنده از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میشه انشالله با افتخار تقدیمتون میکنیم دو کارشناس عزیز برنامه که از شاگردان برجسته حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستن هم مثل همیشه در برنامه آماده هستن و امشب مثل همیشه با دست پر اومدن تا برنامه بسیار خوب مفید و قابل توجه تقدیم حضور شما دوستان بیننده کنن حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی سلام علیکم خوش آمدید
سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا کل حمد و الیه یعود والصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موزه محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت امیدوارم که در این ایام وقتی در عزاداری ها شرکت میکنید ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید در خدمت شما هستیم
خیلی متشکرم خوش آمدید حاجی یزدانی حاجی ابوالقاسمی خدمت شما سلام عرض میکنم خوش آمدید
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده تبدد الأرض والسماء خدمة شما جنبه يعزون بعد إن نكان محترم شبكة جهانية ولايات عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرارسیدن ایام فاطمیه رو خدمت همه شما تحصیل عرض میکنم خدمت
خیلی متشکرم شما هم خوش آمدید حاجی ابوالقاسمی دوستان بیننده همونطوری که میدونید در این برنامه عزیزان کارشناسای خوب برنامه تلاش میکنن زحمت میکشن تا یک هفته‌ای که در واقع برنامه پخش میشه تلاش‌های فراوانی میکنن کلیپ‌های رو تهیه میکنن از شبکه وهابی و شبهات و سوالاتی که بی اساس هست و اونها مطرح میکنن در این برنامه بخشی از اون کلیپ‌ها پخش میشه و پاسخ داده میشه این رو هم عرض میکنم که واقعا اگر ما بخوایم خطاها و اشتباهها و شبهات بی اساسی که اونها مطرح میکنن بخوایم به طور کامل همه اونها رو در بیاریم و پخش بکنیم قطعا ساعتها و برنامه های بسیار زیادی رو میطلبه تا این اتفاق بیفته، اما در حد وسع برنامه که 120 دقیقه برنامه زنده تقدیم حضور شما میشه به همین مقدار ما اکتفا میکنیم انشالله که مورد توجه شما عزیزان بیننده و همه کسانی که ما رو تماشا میکنید، چه شیعیان عزیزی که در گوشه و کنار دنیا هستید و چه عزیزان اهل سنت که ما رو تماشا میکنید و جهت آگاهی بیشتر شما این برنامه تقدیم حضور همه عزیزان میشه. کلیپ اول رو من درخواست میکنم که دوستانم کلیپ شماره 12 رو اتاق فرمان پخش بکنن. با استعانت از حضرت حق برنامه امروز رو آغاز میکنیم.
بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت با عرض معذرت معذرت میخوام این بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت با عرض معذرت معذرت میخوام بچه‌ای که در یک خانواده‌ای که با این فرهنگ بزرگ شده وقتی هر شب یک مهمان جدید خونه‌شون میاد بابا مامانشون میخوابه.
برادر محمد از ایران، ایشون حرفی جالبی زد، حرفی جالبی هم نزد، گو مگه شما آقای حیدری، استاد حیدری گفتی که نمیتونم بچه شیعه نمیدونم زنازاده از مادرش هر روز میره بشه که طبعا حرفش رو تعریف کردن یا درست نتونسته بگه. هرگز از آدمی مثل حیدری که چنین که حرفی رو نخواهد زد. من حیدری رو 25 ساله میشناسم، آدمی هست احساساتی، گاهی یک دفعه تون میشه، یک حرفی رو میزنه، من تا هرگز آدم بی ادبی نیست، چگونه ممکن است این حرف رو بزنه؟ چگونه ممکن است حرف بزنه؟ شاید خود حیدری هم تو منطقه‌ای که تو ایران هست بعضی از فامیلای شیعه هم داشته باشه، شاید. من میگم یعنی شاید تو مناطق اونها این تعصبا نیست که مردم شیعه و سنی با هم قبر نیستن. اما یک نکته است، پس این مسئله رو نگفته. اگه میگفت که طبعا ما حتی تو تلویزیون هم نمینشستم، اگه این حرف رو میزد ما حیدری که از بالاتر از حیدری هم نمیترسیدم و از هیچ کس نمیترسیدم، مگه میشه که پشت مادر من حرف بزنه؟
بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت با عرض معذرت معذرت میخوام این بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عدالت با عرض معذرت معذرت میخوام بچه‌ای که در یک خانواده که با این فرهنگ بزرگ شده وقتی هر شب یک مهمان جدید خونه‌شون میاد بابا مامانشون میخوابه. خب
این که فرمودید که از آقای حیدری باز این داستان نمیدونم دنباله داره چرا گذاشتید، من این دفعه مسئله رو دور میزنم. این سه دفعه است که این رو شما میگید و فرموده گفته آقای خدمتی رو گذاشتید. ببین عزیز، حرف دور میزنم، یک جواب شما میدم مسئله رو تموم میکنم. فرض مهار حیدری گفته باشه، این حرف غلط زده باشه، بی خود کرده که گفته، ما از حیدری که پیروی نمیکنیم. حیدری دوست منه 20 سال، من میشناسمش بیش از 20 سال، نزدیک به 25 سال. میتونم که به شما گفتم که پشت به قبله نماز بخونه اینو نمیگه، ولی به فرض که گفته، حالا گفته خیلی کار بی خودی کرده، ما که قبول نداریم حرفشو.
در اون کلیپی که بحث کردن که نمیدونم من گفتم که هر شیعه نمیدونم کسی میاد خانش میخوابه با مادرش میخوابه، هرگز قصد
جسارتی
به هیچ مسلمان شیعی نداشتم و ندارم.
گفتم تشکر دیگه از آقای حیدری و از شما، و چون من نسبت به شما به عنوان یک برادر دینی خودم میدونم که انسانی هستید که به دنبال حق هستید و واقعا دستورات الهی رو به خوبی میشناسید، و از شما و از جامعه اهل تسنن و حتی از خود آقای حیدری میخوام که بعضیت خوب ایشون عذرخواهی کردن و ما هم قبول میکنیم، ولی در مورد حد قذف که باید بر ایشون جاری بشه میخواستم ما رو در جریان بذارید و از شما میخواستم که واقعا به دنبال این جریان باشید، چون بحث این که خب حالا اشتباه کردن و اینها یک مسئله است، ولی خب به هر حال مرتکب قذف شدن و باید بر ایشون حد جاری بشه.
بله.
و به عنوان کسانی که پیشوایان دینی هستید شما، ما خیلی انتظار داریم از شما ها و میخواییم که این رو پیگیری بفرمایید. من صدای خانم
مرتکب آقا محمد رضا میتونم قذف رو بپرسم؟
نسبت دادن زنا دیگه
نسبت کجا زنا کجا زنا نسبت دادن؟
شما خودتونم پخش کردید دیگه، وقتی میگن که مادر تمام شیعیان شب که مهمون میاد خونشون با مادرشون میخوابه و فردا فرزندان شیعه میرن بیرون.
آقای محمد رضا، آیا این کلیپ رو خوب دقت کردین؟
بله من خب. حتی ضبط شدش هم دارم.
آیا ایشون گفتن که زنا؟ من عذر میخوام، آیا ایشون گفتن زنا؟
خدمتتون عرض کنم که ایشون گفتن که با مادرشون میخوابن.
چی گفتن؟ چرا تعبیر صیغه؟ ببینید ایشون نگفتن، اولا فرمودن که در مکتبی که آقای محمد رضا در مکتبی که در شیعیان
احساس کردم شما
آقای محمد رضا راحت صحبت. ببینید فرمودن که در مکتبی که صیغه جایز میدونه خاصی مطرح نشد، اما موضوع ازدواج موقت، باور بفرمایید ازدواج موقت در واقع یک زناست.
خب همونطور که میدونید دوستان بیننده، جناب آقای شهاب ابراهیمی یا عبدالله حیدری یا حسب تعبیر دوستان و کارشناسان خوب برنامه ما جناب نعسل، توهینی کردن به همه شیعیان و همه کسانی که در واقع مذهب شیعه رو دارن. حالا یک معذرت‌های کوتاهی هم کردن حاجی ابوالقاسمی، ولی خب یکی از این دوستان بیننده که الان تماس گرفت، ما اون کلیپش هم پخش کردیم، گفتن که این فایده نداره و جناب نعسل باید حد شرعی بخورن، ولی خب آقای هاشمی انکار کرد. حالا بیشتر میخوایم صحبت بفرمایید شما، و حالا چرا انقدر واقعا حساسیت ایجاد شده و اینا هم دارن دنبال میکنن موضوع رو؟
خب این بحث که بسم الله الرحمن الرحیم، این بحث که مطرح شده بحث ناموس شیعه است و برای شیعه بحث مهمی است. ما همانند برخی کارشناسان این شبکه نیستیم که اول بیاد بگه اگر آقای هاشمی حیدری هم شرفی زده باشه من از این شبکه میرم، بعد میگه نه حالا یه اشتباهی آقای حیدری هم کرده، من میگم اشتباه کرده، همین مقدار بسنده میکنه، لابد پس فردا میاد میگه آقای حیدری کار خوبی کرده که به مادر من بد گفته. اگر این باشه با همین سرعتی که آقای خدمتی آقای به اصطلاح سجودی پیش رفت، هفته یعنی میگه نه آقای حیدری کار خوبی هم کرده به مادر من فحش داده. اگر این باشه، نکته دوم بحث حد الهی است، یه بحثی که شوخی بردار نیست. حد رو نمیشه بخشید و این تنازل بکنه. البته خب مشخص این آیین وهابی چون کارشناس اونها حد خواهد خورد، اون هم به عدد کسانی که به اونها اهانت کرده. یعنی حد قصف یک نفر دو نفر نیست. شما اگر بگی این مرد با این زن زنا کرد، دو تا حد قصف میخورید. شون میگه تمام زنهای خانواده های شیعه این وضعیت رو دارن، به تعداد اینها باید حد قصف بخوره.
میلیون ها بار.
البته مشخص این آدم تحمل 4-5 با این بدن ظریفی که آقای ایده داره، تحمل 4-5 دارم نداره. مشخص قطعا نمیتونن که این شخص رو در معرض حد قصف قرار بدن. البته من نکته عرض بکنم، حد الهی در مورد کسانی است که عاقل باشن. کسی که دیوانه باشه حد قصف نداره.
یعنی از ایشون مبرر
ما احتمال خیلی زیادی میدیم که ایشون چون تعادل روانی نداره حد قصف ازش ساقط باشه. البته حالا بگه آقایون بیان خودشون تصمیم بگیرن، بگن یا آقای حاجی‌دری دیوانه است یا حد قصف. البته یک راه دیگه هم داره، بگن ما فتوای آقای ابو حنیفه رو قبول داریم که آقای ابو حنیفه میگه که شخص ممکنه که با مادرش هم زنا بکنه ولی عقد بخونه و دیگه حدی برو جاری نمیشه، میشه مشروع. ما قبلا تصاویرش از المحلا نشون دادیم. یا میگه که اگر استعجل امرأة لیزنی بها پولم بده، بگه که من طبق مبنایی که خودم قبول دارم این حرف رو زدم و لذا یک وجه شرعی طبق نظر ما طرفداران این امام هستش، بگه برای خودمون این هستش، ولی خب ما طبق مبانی شیعه اشتباه کردیم. اگر خودشون جایز میدونن این کار رو با این وضعیت اعلام کنن، چون قطعا طرفداران آقای ابو حنیفه ممکنه افرادی پیدا بشن که بخوان این عمل رو انجام بدن، حالا با دخترشون با مادرشون بگن من جایز میدونم و ایشون هم به اصطلاح حالا به این فتوا عمل کنن. اگر این فتوا رو قبول ندارند، شیعه رو هم متهم میکنن به این قضیه که کردن، ولی عذرخواهی میکنن، حد قصد برشون لازمه، یا بگن که من دیوانه هستم یا آقای هاشمی ایشون دیوانه است که حد ازش برداشته بشه. ما دیگه خیرخواهانه این صراح رو پیش روی ایشون گذاشتیم. اما اینکه میگیم علامت چون تعادل روانی نداره، علامت‌های زیادی داره. خب یک روز میاد میگه که چون آقای یزدانی به من اینطور گفته، من به همه شیعیان اهانت میکنم، همه خانواده شیعه، هر شیعه‌ای که اینطور باشه این قضیه هست براش. بعد میاد میگه نه من اهانت رو حرام میدونم، در مذهب پیغمبر این ممکن نیست، دین ما به ما اجازه نمیده. بحث لن تناقضات زیادی که ازشون ما نشان دادیم و یک شخصی که عاقل باشه اینقدر تناقض نمیتونه داشته باشه. یه روز اعلام آماده کرد برای مناظره، شرط تعیین کرد، گفت من مناظره میکنم برای ایرانی ها به زبان عربی. متن درخواست اولیه مناظره ایشون موجود هست. متن اول مناظرهش گفت آقا من حاضرم مناظره کنم ولی به زبان عربی نه فارسی. مثلا آقا این که دیوانگی است، شما میخوای برای ایرانی ها مناظره کنی؟ به فارسی بد باشه. بعد آیه حضرت الله دکتر حسینی قزوینی هم اعلام آمادگی کردن، این عقب نشینی کرد. حالا یا میخواد خودشو مشهور کنه یا همون عدم تعادل روانی. در مورد بحث ام کلثوم اومد گفتش که حضرت الله قزوینی گفتن حضرت زهرا دختری به نام ام کلثوم نداشته. کلیپ که پخش شد از مردم عذرخواهی کرد. خب بابا تو به حضرت الله قزوینی استاد ما تهمت زدی، از مردم عذرخواهی میکنی؟ اول از ایشون باید عذرخواهی کنی. باز اینقدر این درک و فهم نداره که ایشون که بعد از چی کسی عذرخواهی بکنه. این یه جرمه. باز گفت من میخوام مناظره کنم در مورد ام کلثوم. ما گفتیم حاضریم. باز عقب نشینی کرد. گفت نه، حتی یک روایت صحیح و سند در کتب شیعه پیدا نمیشه. و عقب نشینی کرد. باز یک روز دیگه اومد گفتش که دین ما اجازه فحش و اهانت به ما نمیده. همونجا در همون جلسه به مراجع اعظام تقلید توهین کرد، به حضرت آیت الله العظمی سیستانی اهانت کرد، گفت دست ایشون نجسه. و گفته اگر به من بگید نه اصل، من میام سراغ مراجع شما و عکس مراجع شما رو درست میکنم، فتوشاپ میکنم، در اینترنت میذارم. و در همون قسمت هم، یعنی گفت اگر این کارو کنید من فتوشاپ خواهم کرد، در اینترنت خواهم گذاشت، در همون قسمت عکس فتوشاپی آیت الله العظمی سیستانی رو پخش کردم که اتاق فرما خواهم کلیپ شماره 13 رو پخش کنم تا مشخص بشه.
آینده اگر چنین بی ادبی هایی کردن، چنین جسارت هایی کردن، سرخ آب و سفیدا، ما هم بلدیم که بفرستیم، ما هم بلدیم عکس درست کنیم بذاریم تو اینترنت.
و ایشون عکس آقای سیستانی با صدام هست که خب به هر صورت در زمان صدام این صمیمیت و محبت بود و به این صورت بود. و در زمان صدام این صمیمیت و محبت بود
این یک علامت دیگه. خود ایشون در همون قسمت میاد، البته حالا بازم مشخصه این کسی که این عکس درست کرده خیلی آدم ضعیف بوده در فتوشاپ، خیلی ناشی، چند تا اشتباه خیلی فاحش داشت. حالا ما نمیگیم اشتباهشه که دفعه بعد خواست درست بکنه، باز با همین باشه خیلی مشخص بشه، راحت پیدا بشه. باز از افتراهایی که به مراجع ما زد، ایشون گفتش که حضرت آیت الله العظمی سیستانی 200 میلیارد دلار از امریکا پول گرفته، که این دروغ محضه. حتی رامسفلد هم در خاطراتش میگه همچین قضیه وجود نداره. و این مطلب از ساخته های سایت های وهابی و عرضه در حضرت الله العظمی سیستانی است. و به اصطلاح ایشون فکر کردن که چون حالا مفتی های عربستان یک درصد بالای حدود 30% از پول نفت عربستان در جیب اونها میره، اینها مراجعشی هم همینطور هستن دیگه. باز از افترای دیگر گفت حضرت الله سیستانی از عراق فرار کردن، مردم رو در تابوتاب کشتار قرار گذاشت. اونان که ایشون از چند وقت قبل برای عمل قلب به لندن رفته بودن، 17 روز بعدم در اوج درگیری ها برای اینکه مشکلات برطرف شه به عراق برگشتن. هنوز درمان تکمیل نشده بود. گفت شیعیان 700 هزار متخصص سنی رو در عراق کشتن. از حرفایی که در قسمت قبل زدن برای اینکه پیش که تشویش بکنه، 700 هزار متخصص سنی در عراق. من فکر حالا عراق جمعیت 30 خورده میلیون، 700 هزار متخصص کشته شدهش کجاست؟ یکی گفتن 1000 تا کاری مرتکب شده بود. قاضی گفت 1000 ضربه شلاق بزنید. گفت آقای قاضی، یا تا حالا شلاق نخوردی یا 1000 تا نمیدونی چیه. حالا آیه حیدری هم یا متخصص نمیدونه چیه یا 700000 تا متخصص کشته شده نمیدونه. 700000 تا نمیدونه یعنی چی. طبق اعلام رئیس جمهور سنی عراق 800000 نفر در عراق کشته شدن. 800000 تا. و از این 800000 تا 85% شیعه بودند. 85% کشته های عراق که 8000 نفر هستن از شیعیان بودن. تازه شیعیان هم اهل سنت رو متهم نمی کنن، همونطور که نباید اهل سنت شیعیان رو متهم کنند، چون فقط بی‌دلیل میگفتن شیعه. اگر اتاق فرما تصویر مونیتور من لطف کنن، این تصویری که ملاحظه میکنید از بی بی سی عربی ما گرفتیم، مربوط به دستگیری دو نیروی نظامی انگلیسی در بصره با لباس عربی به همراه بمب برای انفجار در کنار یکی از مساجد اهل سنت. دو نفر نیروی نظامی انگلیسی دستگیر شدند با لباس عربی که بعداً مدرک می‌بینیم که لباس جیش المهدی و نیروهای مختلفت بوده. با این لباس ها اومدن که اهل سنت رو بکشن، بنزن گردن جیش المهدی. وقتی اینا دستگیر شدن چی شد؟ نیروهای انگلیسی ریختن در همون جایی که اینا دستگیر بودند، اون به اصطلاح فرمانداری بسرا تخریب کردن، نزدیک 100 نفر از نیروهای القاعده که در اونجا زندانی بودن فرار کردن. این دو نیروی انگلیسی هم به خودشون برداشتن و بردن. این تصویر در سایت بی بی سی عربی اومده مشخص. اگر ملاحظه بکنید، انتعا به حتم القوات البریتانیه جداراً به احتمال مراکز شرطت العراقیه، نیروهای انگلیسی دیواری که از مرکزهای پلیس عراق رو برای آزاد کردن دو نیروی نظامی انگلیسی که یک عملیات سری مخفی در لباس نیروهای افراد شهری شهرنشین به دست نیروهای عراقی دستگیر شدن. این یک. باز ملاحظه میکنید همونو میاد مطرح میکنه از یک نیروی پلیس که میاد میگه اینها لباس یتریان جلابی یا تقلیدی عراقی بیضا و یضعان شعرا مستعارا، میگه لباسهای محلی عراقی و همون لباس شیعیان رو در واقع. حالا باز پایین هم میگه، باز در سایت دیگه میاد میگه که یکی از نماینده ها مطرح میکنه که ضباط بریتانیایی به ارتداء ملابس جیش المهدی قبل عام فی البصره،
لباس جیش المهدی
پوشیدن، میخوام این ارسنال رو بکشن. پس وهابیون که ما شکی نداریم میکشن، نمیتونه منکر بشه، فیلماشو ما قبلا پخش کردیم، علنا اعتراف میکنن، خودشون سر میبرن میگن ما داریم شیعه میکشیم. حالا چون صحناش خیلی خشن ما نشون نمیدیم اونها رو. اینجام که انگلیسی‌ها دارن سنی ها رو میکشن، در کنار مسجد بصره میخواستن بمبگذاری کنن، ارسنال رو بکشن بندازن گردن شیعه. شما به چه مدرک معتبری میای میگی شیعیان هرساده میکشن؟ البته یک کلیپی داره که اون کلیپ اگر پخش شما داخل فرمان کلیپ بعدی ممنون میشن.
کلیپ 14
بله
ببینیم.
نعم انا من اقول لك ومسؤول عن كلامي كل من يقتل وهابي نجس او بعثي يده متورطه في الدماء كل من يقتل وهابي نجس او بعثي يده متورطه في الدماء يده متورطه في الدماء يده متورطة في الدماء فإن أبواب الجنة ستدق له وتفتح.
خب ادعا کردن که از علمای عراق تحت نظر آیت الله سیستانی هم هست، گفته اهل سنت رو بکشید، بعد هم این کلیپ رو پخش کردن، گفتن شبکه العالم پخش کرده. حالا عالم که مشخص بزن العالم نیستش، یعنی معقول نیست شبکه العالم بیاد یه آر رو که نصف صفحه باشه، به هیچ وجه عالم العالم اینطور نیست، اینم پخش نشده. جالب اینجاست در فیلمی که اونا پخش کردن، قسمت اول همین فیلم که الان پخش کردیم، نوشته الرافضی حازم الاعرجی، رافضی العالم به خاطر نمیشه از شیخ حازم الاعرجی نمیشه الرافضی. اینا اینقدر عقل نداشتن. الحمدلله الذی جعل اعدانا من الخنقاء که میگه که به اصطلاح این شیعه العالم پخش کرده که شیعه اینطور هست. نکته بعد گفتن ایشون گفته که سنی ها رو بکشید، یک کلمه در این فیلم از اول تا آخرش کلمه سنی نیامده. تصریح هم میکنه میگه وهابیون و بعثی هایی که دست آنها به خون آلوده است، نه هر کسی، وهابی و بعثی که دستش به خون آلوده است. چه اصراری داره آیه حیدری خودشو یا آیه نصر خودشو میبچسبونه، میگه آقا این مقصودش کشتن ما اهل سنته. خب آقا نشون به فیلمو قشنگ ترجمه کن، پخش هم میکردن زیاد هم کردن ترجمه میکنن، درسته که همین میبوشون قضیه رو، گفته سونیا رو بکشین، سونیا رو بکشین. باز از نکاتی که بسیار مهم بود، ادعا کرد که این شخص از طرفداران آیت الله سیستانی است یا زیر نظر آیت الله سیستانی. خب این شخص از طرفداران آقای مقتدی صدره که مقتدی صدر هم معروف بود تفکراتی مقابل مرجع اعلی شیعیان عراق داشت و به صورت کامل از حضرت آیت الله العظمی سیستانی تبعیت نمی کرد و نمونه های فراوانی برای این قضیه موجود هست. اما من یک سوال می پرسم، حالا فرض بگیریم که یک آیت الله العظمی سیستانی مطلبی هم گفته باشن، یه شخص زیر نظرشون قبول نداشته باشه حرف ایشونو، ما مثال زیاد داریم، در قرآن راجع به یتیم چقدر دستور داده شده، فاما الیتیم فلا تقهر و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب اونی که در کتب اهل سنت و روایت معتبرشون آمده، از جمله اگر تصویر مانیتور رو لطف کنن، در کتاب صحیح الادب المفرد للامام بخاری که آقای ناصرالدین البانی تعریفش کرده، مکتبت الدلیل، میاد روایت شماره 142 یا 105 باب ادب الیتیم، ذکر ادب الیتیم عند عائشه رضی الله تعالی عنها، دوباره باید اینجا کرده، میگه نزد عایشه صحبت شد راجع به ادب کردن یتیم. چی گفت؟ گفت انی لأضرب الیتیم حتی ینبسط، اینقدر من یتیم رو میزنم تا نقش زمین بشه، دراز نقش دراز رو دارد بزنیم بیفته. باشم که سعی رسمان. خب حالا اگر که از شما سوال بپرسه آقا ما که در قرآن این همه راجع به کمک به یتیم و به اصطلاح حتی ناراحت نکردن یتیم در قرآن داریم، حالا ام المؤمنین عایشه اینو گوش نداده طبق اونی که اهل سنت نقل کردن، چه پاسخی خواهید داشت؟ آیا میگید اهل سنت کلا قبول ندارن یا خداوند دستور به احترام یتیم نداده؟ متشکرم تا فهمم. این در صفحه 76 کتاب آقای البانی اومده بود. یا مثلا البته در تهذیب اللغت جلد 12 همین روایت رو ترجمه کرده و روی عن عائشه انا کانت تضرب الیتیم یکون فی حجرها حتی یثبت، معنا یثبت ایمتد علی وجه الارض ساقطا، یعنی همینجوری دراز داره روز زمین بیفته. در غریب الحدیث ابن جوزی جلد 1 صفحه 456 هم همینو نقل میکنه، میگه یقال اثبت علی وجه الارض اثباتا ادمتد و انبسط من الضر، اینقدر که از ضرب روی زمین بیفته. یا در کتاب العیال جلد 2 صفحه 833 از ابن عمر نقل میکنه، میگه رأیت ابن عمر یضرب عبیده الایتام فی حجره علی الجراح یقول ابطأتم، میگه ابن عمر را دیدم که کودکانی که یتیم بودن و بنده او بودن میشون روی دامنش اینقدر میزدشون که زخم میشدن، خونالود میشدن، گفت چرا دیر کردم. یا از جناب خلیفه دوم عمر بن خطاب در کتاب العیال با سند معتبر نقل میکنه، میگه یعقول رحمه الله من تجر علی یتیم بلطمه، خدا رحمت کند کسی را که یه مش بزنه تو شکم یتیم.
بله
خب اینو خلیفه دوم نقل کردن. در کتب لغت اومده و تجره ای تداوا بالوجور و اصلو او تجره، وجور یعنی به زور یک دوایی داخل شکم کسی کردن، به اصطلاح میگه اینقدر مشش قوی باشه داخل شکم این بچه بره، خدا رحمت کند کسی که اینقدر محکم مش بزنه به این یتیمی که بره تو شکمش. خب اینا رو شما نقل کردید. یا از ام المؤمنین عایشه نقل کردین در کتاب حدیث المسیسی جلد 1 صفحه 63، میگه که یه شخص اومد پیش ام المؤمنین عایشه گفته که یک یتیمی دارم که من اذیت میکنه، دوست ندارم بزنمش. گفت اطلقی کما یطلق الافعا فان الیتیم احق بالسلق من الافعا، سرشو بشکن همونطور که سر افعی رو میشکنی. یتیم رو باید سرشو شکوند، از افعی این زدنش بیشتر مهمتره. یا از باز از خود امومنین عایشه نقل میکنه، یه گفتم که یه سری غلام دارم یه سری جاریه یعنی کنیز، گفت و اما الجواری فضعیهم بین حجرین و رصیهم رصا، این کنیزار بذار لجد و سنگ لهشون کن، سنگا رو هم بساب اینا له بشن. خب حالا اگر یک کسی از شما سوال بکنه اینها رفتارهایی است که در کتب شما آمده برخلاف قرآن، یعنی در قرآن چیزی نیومده راجع به این مطلب، ممکنه هم شرط شما بزنید درسته؟ فرض بگیریم یک روحانی شیعه برخلاف مرجعیت اعلای شیعیان عراق گفته باشه اهل سنت هم بکشید، میشه نظر مرجعیت شیعه که شما نسبت دادید؟ بعد ادعا کرد آیت الله سیستانی هیچ فتوایی برای جلوگیری از کشتار اهل سنت صادر نکرده، گفت پول نفت ایرانی ها موجب کشتار در عراق شده و علت این کشتار هم اینه که برای اولین بار شیعیان قدرت در دست گرفتن. خب ما در ایران الان 30 سال قدرت در دست شیعیانه، چقدر سنی کشته شده؟ 700 هزار سنی که شما میگه تو این چند سال در متخصصمونم در عراق شیعیان کشتن، شما بگو چند تا اهل سنت در ایران کشته شدن تا با این آمار که شما میدی؟ پس اینطور نیاد مطرح بکن. آیت الله العظما سیستانی تحقیق کرده بودن به همین مطلب، این عالم شیعه میگه بعثی هایی که خونشون وهابی ها و بعثی هایی که خونشون به دستشون به خون شیعیان آلوده شده. خب آیت الله سیستانی هم ما قبلا آوردیم در همون سایت نشون دادیم که فهموده بودن که قبرهای جماعی اشاره کردن به همون قبرهایی که بعثی ها در زمان صدام درست کردن، گورهای جمعی، اینها فقط مربوط به شیعیان نیست، حتی شامل اهل سنت هم میشه. البته جالب بدونی که اینا ما گفتن گفته آیت الله العظما سیستانی یا در سایت خود آیت الله سیستانی قبول نداریم، اون جایی که تنگ کرده حیدری ما میدونستیم، اون لطیفه رو من هفته قبل عرض کردم که به اصطلاح گفتش اقلا این مرغ آزاد کن اینو میخوای ما رو آزاد بکنی. خب حالا ایشون هم ما که میدونستیم ایشون همچکاری نخواهد کرد، و گفتن که ما گفتیم که یک کتاب تألیف آیت الله العظما سیستانی یا یک سایتی که مهر ایشون درش باشه، انگار حالا مثلا وقتی کسی یه سایت داره در همه صفحات بعد مهر بزنه یا کتاب می‌نویسه. بله اون جمله که
عزیزان اهل سنت.
بله ما سایت رسمی ایشون آوردیم، ایشون میگه نه، چون که در این سایت در این صفحه مهر نیستش من قبول ندارم، چون من دو تا چیز گفتم، یا کتاب یا سایت مهردار. خب از شما سوال میکنم، اگه خود حضرت الله العظما سیستانی میفرمودن که من همچی عبارتی گفتم شما قبول میکردی؟ نه دیگه، چون اون دو تا که شما گفتی نیست، سایت مهردار یا کتاب آیت الله سیستانی نیستش. اگر مدرک معتبر میخواستی که ما مدرک رو ارائه کردیم، اگرم میخواستی بازی لفظی بکنی، یعنی سوالات اینچنی مطرح کنی که مثلا حالا اون چیه که گره دراز موز سوالی اینجوری میخواد مطرح کنی شو. اگه واقعا سوالت اینطوریه، با همون بحثی که ما عرض کردیم باید در عقل شما مشک بکنیم و طبیعتا حق
ما
شما.
تو همین زمینه الان ارتباط ما مقرر شده با حضرت آیت الله محمودی، مسئول بخش استفتاءات رسانه‌ای دفتر حضرت آیت الله العظما سیستانی. اگه اجازه بدید ما تو این بخش کلام شما رو عذر میخوام قطع کردم، با ایشون گفتگو رو داشته باشیم. حضرت آیت الله محمودی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه کلمه طیبه. سلام علیکم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام بر همه بینندگان محترم و حضرت عالی و کلیه دستندرکاران این شبکه.
ممنون و متشکر هستم. برای شما آرزوی سلامتی و عزت داریم. حاجای محمودی خدمت شما عرض بکنم که نمیدونم حالا چقدر از برنامه ما رو میشنیدید، ادعایی که قبلا این شبکه وهابی داشتن در خصوص جمله مشهور و معروفی که چند سال پیش حضرت آیت الله العظما سیستانی در سایتشون هم اومده بود، ما اون رو نشون دادیم که فرموده بود نگید برادران اهل سنت بلکه بگید عزیزان اهل سنت به زبان عربی، در واقع در سایت ما اون رو نشون دادیم. حالا شبهه دیگه‌ای که مطرح کردن این که مطرح کردن که باید مهر ایشون باشه، می‌خوام توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
عرض کنم خدمت سروران عزیز، حضرت آیت الله العظما آقای سیستانی در جلسه‌ای که با حضور همه شیعیان بودن، البته اونهایی که حضور داشتن اونجا همه شیعه بودن و بدون رو درواسی و برای اینکه جلب توجه بخواد بکند نبوده، بلکه اعتقاد راسخ خودشون رو اعلام کردن که به این آیون بگید انفسنا، اینها خود ما هستن، خود ما اهل سنت، که این معنا رو نشون دادن که ممکنه بگید برادر، دو تا برادر ممکنه با هم اختلاف داشته باشن، اما وقتی که انسان با خود خودش دیگه نمیتونه اختلاف داشته باشه، پس بنابراین به این معنا باشد که اینها نفس ما هستن و ما نفس اونها هستیم، هیچ اختلافی با همدیگه نداریم. ایشون اعتقاد خودشون رو بیان کردن بدون اینکه مسئله تقیه‌ای در مسئله باشد یا اینکه آیون اهل تسنن و این آیون در اون جلسه باشن، همه شیعه بودن و هیچ رو درواسی آقا نداره و برای این نبوده است که جلب توجه بکنند، اعتقاد خودشون رو اعلام کردن. و عرض کنم خدمتتون که حکایت دارد از اعتقاد خودشون، حتی در خیلی از مبانی احکامی خود ایشون نظرات اهل تصرف رو هم دخیل میدانند و اون یه بحث مفصلی میخواد که در جای خودش باید بحث بشه.
خب خیلی متشکر هستم که حضرت عالی هم تایید فرمودید و البته خب برای ما که کاملا متقن و محکم و مستند هست، منتها این کسانی که حالا این شبهه رو وارد کردن دیگه فکر میکنم با تایید حضرت عالی نکته‌ای برای گفتن نداشته باشن. اگه مطلب خاصی نیست حاجای محمودی با شما خدافظی کنیم.
عرضی نیست، خدا توفیقتون بده ان شاء الله.
حاجای محمودی یه لحظه پشت خط باشید، آقای یزدانی یکی از کارشناسان برنامه مطلبی هست.
بس خواهی میکنم، این مطلبی که در سایدشون هست مال یک افتتاحیه‌ای بوده که بین شیعه و سنی بوده و علمای شیعه و سنی این مطلب رو اونجا مطرح کردن. این که در سایتشون هست این درباره این مطلب میخواستیم توضیح بدید شما، غیر از اونه که در جلسه خصوصی بین شیعان گفتن، این مطلبی که الان از زبانشون در سایتشون در اون افتتاحیه‌ای که به هر حال کنفرانس علمای شیعه و سنی بوده مطرح شده، این اگر توضیح بدید ممنون میشیم.
البته در سایت به بهانه این کنفرانس و به بهانه این مجالس این فرمایش ایشون رو گذاشتن، ولی فرمایش در خصوص این عنوان نبوده است. بلکه یه جلسه عمومی بوده بین آیون اهل شیعه و اینها این صحبت رو فرمودن، نه برای خاطر این مسئله بوده است.
درست، خیلی ممنونیم از لطف فرمودید، وقت گذاشتید، اتفاقات با ما برقرار شد، برای شما آرزوی سلامتی و عزت داریم. خیلی متشکرم آقای محمودی. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خیلی ممنونم. حاجی ابوالقاسمی مطالب اگه ادامه داره بفرمایید.
ما که یقین داشتیم این هست و اینم حالا شاید هم از غیب رسید، ولی علت عصبانیت آقای حیدری یا نعسل از این به اصطلاح فتاوا چیه؟ چرا ایشون اینقدر عصبانیش از این که حضرت الله العظمى سیستانی؟
عذرخواهی می‌کنم، این احمد الکاتب هم در سایتش همین نظریه آقای سیستانی رو تایید کرده و این مطلب آقای سیستانی رو برده. اگه میخواید اینم نشون بدیم، اگر تصویر مونیتور بنده رو نشون بدید، من این مطلب رو از سایت آقای احمد الکاتب هم نشون میدم. بله،
توضیح که ایشون چیه؟
خب سایت alkatib.co.uk، احمد الکاتب همون نویسنده معروف وهابیه که ادعا میکنه قبلا شیعه بوده و الان سنی شده و نامه های به مراجع شیعه نوشته، از جمله نامه ای نوشته به حضرت آیت الله سیستانی که در سایت ایشون هست و دوستان عزیز میتونن ببینن. در همون اول نامه می نویسه: نود فی البدایه مع النقد ملکم شکرنا الجزیل علی دورکم التاریخی الکبیر فی محافظه علی وحدت شعب العراقی. میخوام در همون اول تشکر خودم رو از اون به هر حال دوری تاریخی شما و اون در محافظت از وحدت مردم عراق ابراز کنم، تا اونجایی که میگه مطالب متعددی رو میگه، تا آخرش که میگه تصریح شما در افتتاحیه کنفرانس علمای شیعه و سنی که در عراق در تاریخ فلان برگزار شده بود که فرموده بودید به عدم وجود خلافات حقیقیه بین سنی و شیعه و دعوت شما و اون مطلب عین کلام آقای سیستانی رو در اینجا آورده و توصیتکم لشیعه به ان لا یقولوا اخواننا السنه و ان یقولوا بدلا من ذلك انفسنا اهل السنه. دقیقاً عین کلام آقای سیستانی رو احمد الکاتب هم میاره و تأیید میکنه و میگه که آقای سیستانی این حرف رو زده. این وهابی که این همه شما براش برحال سر و دست میشکنید، این وهابی که شما هر روز کتاب اون رو به مردم نشون میدید، این آقا قبول داره که آقای سیستانی همچین مطلبی رو گفته و از آقای سیستانی تشکر میکنه. ولی آقا شهاب ما دیگه میگه نه، باید مهر باشه. در سایت رسمیش آمده میگه باید مهر باشه. تمام استفتاءات آیت الله سیستانی در سایتشون بلا استثناء بدون مهر هست. سایت رسمی یک مرجع وقتی میاد دیگه مهر برای چی باید بزنه؟ برن استفتاءات آقای سیستانی رو ببینن، حتی یک از این استفتاءات مهر نداره. بلا
استثناء کتبی نشون دادن که مهر داره. بعد در بین اون استفتاءات یه استفتاء از سایت آیت الله سیستانی بود، اون مهر نداشت، صفحه سایت بود. خود آقای حیدر اینو نشون داد که حالا دیگه از ازش داره. اما اینکه اینقدر عصبانیست آقا شهاب یا نه اصل از این قضیه، به خاطر اینکه علمای وهابی تقریبا اصلا نمی‌فهمن یعنی چی. اگه تصویر موتور لطف بکنن، تصویر موتور بنده رو. بله، این سایت خود آقای بنباز که من خلال معرفت سماحتکم به تاریخ رافضه، شما چون رافضی ها رو میشناسین، نظر شما راجع به تقریب بین اهل سنت و بین رافضی ها چیه؟ جواب: تقریب بین رافض و بین اهل سنت ممکن نیست، چون عقیده هاشون با هم فرق میکنه. این جواب آقای بنباز مفتی اعظم عربستان که طبعا آقای حیدریم خیلی درش اعتبار قائل دیگه راجع به این قضیه. خب وقتی اینو میذاره کنار فرمایشات حضرت آیت الله العظمى سیستانی، هر کسی ببینه میفهمه کی دنبال وحدت، کی دنبال واتسمو به حب الله جمیع و لا تفرقه، کی دنبال تکفیر مسلمان هاست. یا اگر تصویر موتور لطف کنی، در سایت خبر خود عربستان، از طر عدد من کبار علماء فی السعودیه، کبار العلماء فتوا دادن که چی؟ در این بیان خودشون حقیقت رافضه رو بیان کردند. ما گفتن ما در اینجا میایم ثابت میکنیم که وهابی شیعه ها و رافضی ها از یهود چیه برای اهل سنت خطرناکتر. همین مقدمش هم گفته، میاد در اینجا خطر رافضه رو بر اهل سنت بیان میکنه. اینا شر و طواف الامه و اشد هم عداوتن و کیدن لأهل سنت و الجماعه. و کیا امضا کردن؟ اسمش هم میاره: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین، عبدالرحمن بن ناصر البراک، و فهرست کرده 22 نفر از بزرگان وهابی عربستان. باز این فتوای خود آقای بن جبرینه، اگر ملاحظه میکنید تصویر فتوای خدای بن جبرین که نسخه خطیش هم هست، میگه فی بلدتنا، در شهر ما یک شخص رافضی است که یه عمل و قصاب، قصابه، ارساد هم هستن اونجا. میگه میشه باهاش ارتباط داشته باشیم؟ جواب: فلا یحل ذبح الرافضی ولا اکل ذبیحته فان الرافضا غالبا مشرکون. خوردن دست نسخه در خطش هم گذاشتن در اینترنت، هر کس باید میتونه ببینه. رافضی ها مشرکن. سایت خود آقای بن جبرین همین فتوا رو میاره میذاره، اگر شک داره ایشون از سایت ها مهر نمیزنن معمولا، شاید ایشون بگه مهر نداره این سایت. و این یه سایت دیگه: شیعیان رو نباید گذاشت در مساجد مسلمان ها نماز بخونن. حالا یکم اگر بشه بزرگترشم بکنم این رو: من ها شیعه من از صلات فی مساجد المسلمین. یه حق ندارین شیعیان بزنین تو مسجد مسلمان ها نماز بخونن. این باز از براک، سایت دیدی سنه که از سایت معروف وهابیست، علامه براک: الرافضه شر و طوائف الامه و خطرهم اعظم من اليهود و النصارى. اینا بزرگان وهابی هستن. باز علمای وهابی، علمای سرشناس وهابی رسما شرکت کردند در جنگ بر ضد شیعیان. ملاحظه میکنید: ابن حمید و العریفی علی الجبهه الاماميه لرد الحوثيين، روزنامه الوطن عربستان. عکس اینها هم گذاشته که آقای عریفی از وهابیان سرشناس رفته برای خمپاره انداختن در مقابل شیعیان.
بله،
ملزم به تصاویر. یا یکی دیگه از بزرگان وهابی، بدر ابن نادر المشاری، شاگرد آقای بن باز، رسما در اون جنگ رفت و برادر حوثی ها شرکت کرد. متشکرم. خب البته ما از خود آقای شهاب ابراهیمی هم شواهدی داریم که ایشون در طالبان بوده و بر ضد شیعیان در جنگ‌های شرکت کرد. حالا انشاءالله ما بعدها اینها رو هم رو خواهیم کرد. حالا یکم یکم، ایشون که اینقدر ادعای وحدت میکنه، دو سال در طالبان بوده و با افرادی که در همون منطقه تربت جامشنا دعوت کردن، رفت به بعضی از کشورهای همسایه شرقی و در اونجا مشغول فعالیت بر ضد شیعیان شد که ترکش هم در بدنش در چند جا خورده تو همین درگیری ها. دکتر بعدشون اعلام جایزه میلیاردی کرده. حالا آیا از این چقدر جایزه‌ای که ایشون گفته بود؟
خودش اون شب اعلام کرد که نزدیک 6 میلیارد و 150 میلیون تومان شده.
6 میلیارد و 150 تومان فقط جایزه هایی که تعیین کردن، جدا از هزینه که برای شبکه میشه و اینها. این مقدار جایزه یا از عهده حکومت ها برمیاد یا از سازمان تروریستی و جاسوسی. ایشون از کجا اینقدر پول آورده، به کجا وابسته است ما نمیدونیم. البته شایسته است اگر واقعا همچین نیست، یه مقدار از همین پولا رو ولی ایشون خودش که سرایت نداره خرج کنه، ایشون در یکی از بیمارستان‌های روانی عربستان بستری کنن تا اینقدر اراضی ایشون مطرح نکنه. 6 میلیارد تومان جدا کجا می‌خوای بری؟ شما که میگی از ایران فرار کردی رفتی، هیچی هم با خودت نبردی، از کجا اینقدر پولا بردی که وابسته به حکومت وهابیت یا پول نفت عربستان باشید؟ اگر شما اینقدر پول دارید، چرا شبکه کلمه پخش امریکا و کاناداشو قطع کرده؟ چرا از مردم درخواست کمک میکنید؟ شما که اینقدر دارید، در راه خیر خرجشون خودت بده. ما که میدونیم شون جایزه نخواهد داد، همین حرفش هم الکیه و توجیه میکنه. جالبتر این که اینها اومدن در سایت‌های اشاعه دهنده فحشا و سایت‌های رسما وابسته به انگلستان تبلیغات خودشون گذاشتن. در سایت بالاترین در همون صفحه اول رسما تبلیغ شبکه کلمه وهابی رو گذاشته. این مشخصه که اینا به کجا بسلن، کجا ارتباط دارن. من چند نکته دیگه هم عرض کنم، یه طولانی شد. ایشون گفته که اگر جوره این بچه‌ها رو نگیرید، من به آقای قزوینی آقای مکارم اهانت میکنم. خب لا تزر و واضحات و مصر اخرى. حالا فرض بگیریم ما به شما اهانت کنیم، اگر شما جز فیلم‌های خودتون و حقیقت خودتون و فتاوای علمای خودتون چیزی نگفتیم، اکثر بیننده‌های ما این عقیده رو دارن که به اصطلاح به ما گفتن آقا شما با این آقای حیدری دهن به دهن نشین، اصلا خیلی پایین تر از این قضایاست، هم دروغگو هم بسیار سطح پایین. و بیننده‌های همین شبکه کسی که تماس بودن کفایت میکنه، بارها و بارها سوالات پرسیدن که توش گیر کرده. اگر واقعا آقای شهاب ابراهیمی یا نصر تونست جواب این دارم بده، ما جایزه خواهیم داد خودمون. حالا بنده که خودمون داریم، ما حقوق ماهیانه بودیم که ایشون مجبور به خورما فروشی نشه که بره اونجا در کنار، حالا به اصطلاح قبل بقیه فروشگاه کنار فروشگاه الجزیره موضوع خورما فروشی داره. چند تا از شیعه هم گفتن ما خواستیم بریم اونجا حد باش بحث بکنیم، یا بگیم چرا این حرفا رو زدی، اون به خاطر این حرفا که زده جرأت اومدن در این شبکه در مغازه خودشان نداره. در عربستانی که به اصطلاح مرکز وهابیته وضعیت اینها به شدت خراب شده. یکی از دوستان گفت در یکی از دانشگاه ها خب یه ضرب المثل فارسی هستش، حالا درست نیست در شبکه بگم، میگن فلانی مثل فلان حیوان دروغ میگه، اسمش هم نمیخوام بیارم، این مثل فارسی است. گفت به جای اینکه این نوعی هم میگن فلانی مثل شبکه کلمه دروغ میگه. اینطور شده
وضعیتش.
یا میگه وقتی میخوان دیگه با هم دعوا شون میخوان با هم بد بگن، میگن عبداللهی داری. این وضعیت شما شده وقتی که اهل سنت هم دیگه شما رو تحمل نمی کنن. و واقعا این وضعیت کسی که بخواد با اهل بیت در بیفته، الحمدلله ما فضاحت او رو در حتی شبکه خودش هم دیدیم که آیه به اصطلاح کلهور میگه که نه این نمیتونم چه حرف داشته، یا آیه سجودی میگه اگر گفته باشه من قبولش ندارم یا اشتباه کرده و فلان، مثلا مشخصه که حتی افرادی هم که در اون شبکه دیگه ارزشی برایشون قائل
نیست. مثلا ظاهرا توی یکی از زنها تهدید هم کرده، حالا نمیدونم دقیق که کیو تهدید کرده، ما رو تهدید کرده شبکه رو.
واسه من که خودم دستم به شما نمیرسه، اما طرفدارایی دارم که به اصطلاح میان و به حساب شما خواهند رسید. مضمونی حالا دقیقش نمیدونم که همچین مضمونی ایشون گفت.
من خود بنده گوش دادم، بله ایشون بسیار از این مسئله ناراحت بودن که ما چرا تعبیر کردیم به نسل.
آها
از ایشون تعبیر به نسل کردیم.
حالا یه بار دیگه توضیح براشون توضیح بدید چه علتش.
خب ما قبلا روایت صحیح السند خوندیم که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به عثمان نسل میگفت، سندش هم صحیح نشونم دارید. عایشه همسر رسول گرامی اسلام به عثمان نسل میگفته و محمد ابن ابی بکر و سایر صحابه این لقب زیبا رو به عثمان داده بودن. خب ویژگی هایی شمردن، ریشی نمیدونم فلان، قد فلان، ما که در تاریخ جستجو کردیم شباهت هایی به آقای برحال شهاب، آقا شهاب ابراهیمی داره.
مرسته.
از این بابت بهشون هم خواستیم همون لقب افتخارآمیز عثمان بن عفان رو بهشون بدیم، ولی خب ایشون به شدت
نصر معنا کنید شد بعضی از دوستان چه نصر خب رو دیده باشن.
اسمیه که پیرمرد یهودی بوده که خیلی برحال از نظر فکری و اینها برحال مشکل داشته و احمق معروفی بوده، هر کسی احمق رو می‌خواستن مثال بزنن میگفتن نصر. به حال اسمیه که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب برای عثمان استفاده کرد،
کتابهای خودشون،
کتابهای خودشون مثلا سیقل. از این قضیه ناراحت شدن، از اون قضیه که ما قبلا گفتیم اگر جایزه 5 میلیونی رو ندید ما سخاب سفیدا براتون، این دیگه به هر حال حسابی به شدت ناراحت شدن،
تهدید کردن دیگه ها،
و گفتن اگر دیگه تموم نکنین قضایا رو اول ما به حضرت آیت الله مکارم و نمیدونم آیت الله قزوینی اهانت میکنیم، فحش میدیم از این قضایا. بعدم گفتن که به هر حال اگر ادامه پیدا کنه ما خودم شاید بتونم صبر کنم، اما دیگه جلوی طرفدارامو نمیتونم بگیرم. من طرفداران میلیونی در ایران دارم و از شما خیلی بیشتر است. و از این حرف ها که به هر حال دیدیم ایشون در این شبکه زدن و رسما دارن خط میدن به طرفدارای خودش که به هر حال کاری انجام بدید برای ما. دیگه ما موندیم جواب اینا رو نمیتونیم بدیم، دیگه نوبت شماست. حالا اگر صفحه مانیتور من نشون بدید من چند نفر از طرفدارای آقای عبدالله حیدری رو نشون بدیم ببینیم. بله این صفحه مانیتور بنده است، این یکی از طرفداران پارافاگوس آقای حیدری هست، همین که لباس به هر حال زنانه پوشیده. بله شاید سخاب سمیلاب هم کرده، ما نمیدونیم قضیهش چیست. این یکی از طرفدارانش هست، باز هم عکس دیگه ای از طرفدارانشون، اونم شاید آقای هاشمی باشه طرفدار بغل دستش، و این هم عکس های دیگه از طرفدارانش و عکس های دیگه ای که با لباس زنانه. این یکی از طرفداران بسیار پراپاگوست آقای حیدری هست که به حال لباس زنانه پوشیده، عکس های دیگه از همین طرفدار، و اینم عکسی از پشت سرشون هم گرفتن که دیگه به هر حال بگن عاقبت طرفداری از عبدالله حیدری نتیجهش چی میشه. عکسای دیگه زیاد، به هر حال عکسای زیادی از طرفداران آقای حیدری هست در اینترنت، اگر دوستان جستجو بزنن میتونن پیدا کنن. و اینم یه نقاشی قشنگ از طرفداران آقای عبدالله حیدری که این گونه به هر حال خودشون رو سرخاب سفیداب میکنن، لباسای زنونه
نمیشه کاری کرد که
به هر حال اینا در افغانستان همین کار رو انجام میدن و با همین لباس ممنون هستیم از اتاق فرمان.
دشمن شیعه وضعیتش این میشه آخرش، اگر بیا با اهل بیت دشمنی بکنی آخرش مجبور میشه سرخاب سفیداب کنی، بازم معلومه بتونی فرار بکنی.
خودشو به نهایت ذلت میزنن که بیان و منفجر کنن و دشمنان خودشون رو، مخالفین خودشون رو به این صورت از بین ببرن. حالا ما به آقای حیدری میگیم شما بیا همین لباسا رو بپوش ببینیم چه غلطی میخوای بکنی. رسما بهت میگیم شما و این همه طرفداران، این طرفدارانی که داری، ببینم شما چی کار میخوای بکنی. هیچ کاری از دستت بر نمیاد، ما در خدمت هستیم، شما از همین لباسا بپوش، تو خواب سفیدا من البته باید بکنی، قم بیا ببینیم که به حال چه کاری از دستت بر نمیاد. اینم از تهدیدش، به حال ما در خدمتش هستیم، اگر ایشون نپوشیدن مجبوریم ما یه لباس بپوشونیم و براش بفرستیم دیگه. به حال ممنون هستیم شما.
خب خیلی ممنونم آقای یزدانی. آجر واسم شما که مسئله تمام شد، خیلی متشکرم. البته ما عذر می‌خوایم از دوستان بیننده آقای ابوالقاسمی، چون نکات خیلی زیادی رو بیان کردن و مطالبشون هم خیلی گسترده بود، یه مقدار این بحثمون طولانی‌تر شد، ولی انشالله سعی می‌کنیم برنامه رو یه جوری تنظیم بکنیم که به تلفن‌های شما هم برسیم و صدای قشنگ شما رو بشنویم. خب یه بوله ببینیم، باشه یه میان برنامه کوتاه ببینیم، با هم برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. ممنون و متشکر هستیم از همراهی و همدلی شما بینندگان عزیز و ارجمند. حالا هوای این ایام، حالا هوای ایام فاطمی است و شهادت حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها. تو خیلی از شهرها مراسم عزاداری برپاست، این 20 روز رو حرمت نگه می‌دارن، احترام می‌کنن و مجالس عزاداری حضرت زهرا مرضیه صدیقه کبری سلام الله علیها رو برپا می‌کنن. هر کجا که هستید ان شاءالله زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت باشید و ان شاءالله عشق و محبت و ارادت حضرت زهرا مرضیه در دل‌هاتون موج بزنه. اتفاقا امروز داشتم صحبت میکردم با یکی از دوستانم، خلاصه اومد سر کار، گفتش که خدا فرزندی به من داده دو سه روز پیش. ازش پرسیدم که اسم فرزندت رو چی گذاشتی؟ گفت فاطمه. خیلی خوشحال شدم، گفتم عجب اسم قشنگی انتخاب کردی برای فرزندت، مطمئن باش که این نامگذاری هم در زندگی شما باعث برکت میشه. این اسم ها برای ما افتخار هست، نام علی، نام زهرا، نام حسن، نام حسین، نام مهدی و همه این اسمای مقدس و قشنگی دل انسان رو جلا میده، وقتی که روی بچه‌هامون هم می‌گذاریم قطعاً اثرگذار هست، اثر مثبت داره تو زندگیمون، تو برکت و تو نورانیت بچه‌هام. خیلی متشکرم از همراهی و همدلی شما. کلمه طیبه رو تماشا می‌کنید از شبکه جهانی بلایت. برای ادامه برنامه ما کلیپ شماره 15 رو با هم ببینیم، بعد در خدمت جناب یزدانی خواهیم بود.
میگه که این فاطمه رضی الله عنها، این هم در حق الیقین آقای مجلسی هم هست، در امالی شیخ طوسی هم هست. حالا شما سرچ کنید ببینیم که از کجا سر در میاره.
بله،
این فاطمه رضی الله عنها لما طالبت فدك من ابی بکر امتنع ابو بکر ان یعطیها ایاها، فرجعت فاطمه علیه السلام لقد جرعها من الغیر ما لم یوسف و مربت و قضبت على علی لامتناعه عن مناصرته فخطبت على علي لامتناعه عن مناصرته ومساعدته إياه وقالت يا ابن أبي طالب
بعد
اشتملت مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين بعدما أهلكت شجعان الدهر وقاتلتهم والآن ولدت من هؤلاء المكنسين والعياذ بالله. إن كلمات من که باور نمی کنم که این کلمات حضرت فاطمه باشه و من نمیتونم ترجمهشم بکنم.
سنگینه.
اما وجود چنین روایتی در کتب مختلف، در کدوم کتاب از آقای هاشمی؟
من در سرچ می کنم البته خطبه فدکیه و این حالا نمیدونم. اگر شما روایت رو مجددا بخونید ممنون میشم استاد.
همین قسمتش آقای هاشمی اگر شما بخونید فکر میکنم اشتملت.
بله اینو در بله اتفاقا تحصیل لپتاپ را بدین در انتشار اینو ذکر کرده کتاب. خب میگه که ان فاطمه رضی الله عنها لما طلب فدک من ابی بکر امتنع ابو بکر ان یعطیها ایها فرجعت فاطمه علیه السلام وقد جرعها من الغيظ ما لم يسب وغضبت على علي لامتناعه عن مناصرته. و حضرت فاطمه خشم گرفت بر علی برای اینکه از حضرت علی دفاع نکرد و اینجا گفت و شروع کرد به فحش و بدی بیراه گفتن. البته حاشا که حضرت فاطمه بخواد این گونه فحاش و ناسزا باشه، والعیاذ بالله ناسزاگو باشه. در کتاب الانتصار العاملی جلد 7 صفحه 241 این روایت در کتب‌های متعدد هم ذکر شده. در این کتاب خب این نقل کرده از کتاب‌های در کتاب الانتصار اینم ذکر کرده و این
غیر از انتصار بخشی کتابی از آقای
هاشمی دقیقاً همین مطلبی که خب اگر اجازه بدید من این مطلب در کتاب های دیگر را هم جمع‌بندی کنم به ارائه خواهم داد انشاءالله. صاحب
خب آقای یزدانی، کارشناس وهابی ادعا کرد در مورد اون روایتی که فاطمه تو از اتم منی و ادامش اینه که هر کسی اون رو در واقع به غضب بیاره من رو به غضب آورده، ادعا کرد که در مورد حضرت علی علیه السلام وارد شده نه در مورد ابوبکر، چون گفتن که استدلالشون این بود که حضرت علی علیه السلام به خواستگاری دختر ابوجهل رفتند و حضرت زهرا و پیامبر ناراحت شدند و پیامبر این جمله رو فرمودند. حالا توضیحات شما رو بیشتر بشنویم در مورد این شبهه‌ای که وارد کردن.
بله خب دوستان عزیز، دیدید که ایشون یک روایتی رو خوندن از کتاب الانتصار العاملی جلد 7 صفحه 243. اگر بله. صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید من این روایت رو از این کتاب به بینندگان عزیز نشون میدم. بله روایت ایشون از اینجا شروع کردن که و غضبت علیه مرتون ثانیه کما یرویه القوم این فاطمه تا آخرش که از اینجا خوندن و غضبت علی علی لامتناعی مناصرته و مساعدته ایاه و قالت یا ابن ابی طالب اشتملت مشیمت الجنی.
بله
این روایت رو خوندن و به این استناد کردن که حضرت زهرا سلام الله علیها بر امیر المؤمنین غضب کرده و خشم کرده. خب آدرس کجا داد؟ کتاب الانتصار العاملی جلد 7 صفحه 243. صفحه مونیتور نشون میدید. الانتصار عاملی جلد 7 صفحه 243. این بارها شده که این کتاب رو این کتاب از این کتاب روایات خوندن اینها و نسبت دادن به شیخ حر عاملی. و بیننده هم حتی تماس گرفت آقا این شیخ حر عاملی نیست. گفت نه این شیخ حر عاملیه. و اصرار هم میکرد در هفته گذشته آقای هاشمی که این شیخ خور عاملی هست، در حالی که اصلا شیخ خور عاملی در به حال 5-6 قرن قبل زندگی میکرده و اصلا این کتاب مجموعه از مناظرات اینترنتی بین شیعه ها و سنی هاست. مجموعه از مناظرات بین شیعه ها و سنی ها در اینترنت هست که اینو آقای کورانی عاملی، همین که در شبکه ما میاد و برنامه اجرا میکنه، از اینترنت جمع کرده و به صورت یک کتاب انتشار داده. شبهاتی که وهابی ها در اینترنت علیه اهل بیت داشتن جمع کرده و جوابهایی هم که شیعه ها دادن در این جمع کردن. این مطلبی که الان در اینجا میبینیم و غاضبت علی علی لمتناهی ان مناصرت اون صادده، کلام یک کاربر سنی هست در اینترنت، نه روایت. این آقا روایت رو با کلام یک کاربر اینترنتی سنی اشتباه میگیره و نسبت میده به من. بهشون حالا به جای 5 میلیون که ما نداریم جایزه بشیم، 20 هزار تومان جایزه میدیم اگر کلمه وقاضه بعد علی علی لمتناهی رو از کتابهای شیعهشون نشون بده. محال هست، در هیچ کتابی از کتابهای شیعه همچین مطلبی نیامده. جمله وقاضه بعد علی علی لمتناهی من مناصرته، خب اصل استدلالش به این جمله بود که حضرت زهرا بر امیرالمومنین غضب کرد. اگر تونستن نشون میدن به هر حال یه چند هزار تومانی، 20 هزار تومانی، 30 هزار تومانی، 30
هزار تومان که آقای هاشمی میگفتش که با 4-5 میلیون 2 کیلو گوشت هم نمیدونیشون بخره، ایشون گوشت زارن حالا زرافه میخره یا گوشت
حالا به هر حال چون قرار هست لباس چیز بپوشه و بیاد پیش ما و اینجا به هر حال نمیتونه جلوی خودشو بگیره، میتونه به هر حال یه روسری ماتی یه چیزی بخره. حالا 20 هزار تومان به درد میخوره. حالا اگه صفحه مانیتور رو هم در نشون میدید من بالاتر برم، این مطالبی است که به هر حال این کاربر سنی میاره. تا اینجا هست، از اینجا شروع میشه. کتب شیبانی فی شبکه الحجر الثقافیه در تاریخ چند؟ 9/9/1999. اینها رو یه دقتی نمیگم، بعد میگن شیخ حر عاملی در کتاب الهسه، بعد میگه در کدوم کتاب دیگه یا آمده، در کتاب دیگه هم نمیتونه نشون میده. کتاب چی هست؟ من مناظرات شبکات الانترنت.
پس من یه چیز دیگه میخوام بگم آقای یزدانی، این دروغ، منشأ این دروغ رو جناب شهاب ابراهیمی است.
بله.
یه جوری تلقین کرد که آقا بگرد پیدا کن، ایشون هم مثلا گش پیدا.
نه، منشأ شهاب هم نیست، منشأ شون است که این کاغذو میدن دست آقا شهاب، برو بخون.
اینم یه چیز دیگه،
ایشون هم اگر آقای شهاب میمد، آقای شهاب ابراهیمی میمد، واقعا اینو میدید محال بود که اینو بخونه. ولی خب این کاغذی که دست ایشون میده بدون تحقیق، هر روز یک برنامه 4 ساعت 5 ساعت برنامه داشته باشه، طبیعی هست. قبل و بعدش میخوندی این کتاب مال آقای کورانی عاملی هست، مناظرات اینترنتی هست. در زمان شیخ عاملی 5-6 قرن قبل، 4 قرن قبل مگه اینترنت بوده؟ اینترنت بوده در زمان صفای شادم داشتن، ما خبر نداشتیم مناظراتی بوده.
آقای سجودی گفتش که ما از 600 سال قبل فیلم داریم که اعضاداری چطور بوده.
600 سال قبل،
حالا 600 سال قبل اینترنت هم
داره، احتمالش هست. ولی به هر حال ما به آشاب توصیه میکنیم از این بعد مطلبی رو که میخونن یه خورده قبل و بعدش رو هم بخونن، اینقدر آبروی خودشونو نبرن و اینقدر به خاطر دشمنی با اهل بیت دروغ نگن. اگر کسی دشمن اهل بیت نباشه یک مطلبی دروغ رو به هر حال اینجوری انتساب نمیده به کتاب‌های شیعه. اگرشون تونستم پیدا کنم و قضیه بعد علی علی لمتناهیان مناصره دهیم، من حاضرم یه روسری براش بخرم که خواست بیاد ایران مشکلی نداشته باشه. ممنون هستم از اتاق فرمان. به هر حال این مطلب بود که ایشون گفت و کلیپ بعدی رو هم اگر ببینیم.
بله.
ادعای دیگه است از کارشناس دیگه این شبکه آقای خدمتی که اینو می‌بینیم و ان شاءالله جواب
پیدا زهر رو ببینیم. بس ببینیم با هم.
شما الان با یه نفر مخالفید، از این نفر بعدتون میاد، بعد میرید خواستی بری دخترش، بعد میاد اصلا دوستش نداری، میرید با دختر دشمن خود ازدواج کنید، دختری کسی که دوست ندارید، و اونگهی اون که دشمن شماست یا اون که اینطور میپندارد شما دشمن ایشون هستید، اونطور چیز کند که برداشت کند که شما دشمن ایشون هستید و ایشون دشمن شما، بعد به شما دختر بدهد. این خیلی عجیبه، عجب منطقی است که حضرت علی داشتند. با دشمنان خود، با دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا وصلت می‌کردند. خیلی عجیبه، عجب منطقی است که حضرت علی داشتند. با دشمنان خود، با دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا وصلت می‌کردند. خیلی عجیبه.
در این کلیپ دیدیم که آقای خدمتی میگه که چطور ممکن هست که کسی به خواستگاری دختر دشمن خودش بره و یک کسی دشمن باشه، مثلا مخالفی باشه، بعد به خواستگاری دختر دشمن خودش بره. این چه منطقیه که علی ابن ابی طالب داشته و به خواستگاری دشمن خودش رفته؟ البته درباره ام کلثوم میگه، ولی مطلب رو یه جوری میگه که قشنگ ما میتونیم از این استفاده کنیم درباره خواستگاری امیرالمومنین از دختر ابوجهل. حالا اگر کلیپ فکر کنم نمیدونم 16 رو پخش کردن
الان کلیپ 17 رو
کلیپ 17 رو پخش کنید، باز ادعایی است از این آقا و جوابش رو باز با همین کلیپ خودش ان شاء الله خواهیم داد.
در مسئله حدیثی که یا احادیثی که استاد هیدری اشاره فرمودند از کتب اهل سنت، فرمودند احادیثی که معروف نیست، یک حدیثی که معروفه، حالا آقایون برای که اینطور برداشت نکنن ما ازش فرار میکنیم، اونجا که به ضرر اینطور برداشت کردن یا پنداشتن که این حدیث خطاب به ابوبکر فاطمه بضعه مني،
بله
اون حدیث هم خیلی کسی ازش فرار نمیکنه که این حدیث هم در کتب اهل سنت هست، ولی شأن فرمایش و شأن این حدیث یا نگارش این حدیث این است که حضرت علی زهرا را ناراحت کرده بود،
طبیعی بود البته
با این چیزی که می‌خواستند یک کار شرعی انجام بدن به اصطلاح خود حضرت علی که با دختر ابوجهل خواستگاری کردن و حضرت زهرا ناراحت شدن و این شکایت را نزد پدر بزرگوار بردن و حضرت این چنین فرمود. پس اونجا که فاطمه و بضعت منی کسی که فاطمه پارچه گوشتی از من هست، کسی که او را ناراحت کرده این بار من را ناراحت کرده، من آدا و قد آدان، این در رابطه با ابوبکر نیست، برای اینکه
خب حضایی از زنگی بفهمه. بله خب در این کلیپ ببینیم که این آقای ادعا میکنه که روایت من اغلبها اغلبنی یا من آزاها فقط آزانی درباره ابوبکر نیست، بلکه درباره حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست. خب طبیعیه که ما روایاتی در کتاب‌های اهل سنت داریم مبنی بر این که رسول خدا می‌فرماید فاطمه تو بدعت منی فمن اغضبها اغضبنی، در صحیح بخاری هست جلد 3 صفحه 1361 با فضائل الصحابه با مناقب قرابت رسول الله، در اینجا اومده این که هر کس حضرت زهرا رو به خشم بیاره انگار مرا به خشم آورده، هر کس هم پیغمبر رو به خشم بیاره قطعاً خدا رو به غضب آورده. از اون طرف باز روایاتی در کتاب‌های اهل سنت هست که حضرت زهرا از دست ابوبکر ناراحت بود تا آخر عمر و تا زنده بود از دست ابوبکر خوشحال و شاد نشد و از دست او ناراحت بود و با او قهر بود و از دنیا رفت، که باز در صحیح بخاری هست کتاب ابواب الخمس باب فضل الخمس فغضبت فاطمه بنت رسول الله فحجرت ابوبکر فلم تظل مهاجرته حتى توفيت. حالا آقای ابوالقاسم یک بتونن نشون بدن جستجو بزنن، چون من هم جستجو بزنم همچین وقت گرفته میشه روایت. فقط بعد فاطمه تو بنت رسول الله فحجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت، که حضرت زهرا از دست ابوبکر ناراحت بود و تا زنده بود از او با او قهر. بله صفحه مونیتور آقای ابوالقاسم را اگه نشون میدید این روایت هست که دوستان عزیز میتونن ببینن در کتاب ابواب الخمس باب فضل الخمس هست. ممنون هستین از اتاق فرمان. از اون طرف در قرآن کریم صراحتا آمده است که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا، احزاب 57، هر کس خدا و رسول رو اذیت کنه خدا او رو در دنیا و آخرت لعنت میکنه و گرفتار عذاب جهنم میکنه. یک بر حال کبرا و صغرای منطقی خیلی راحت واضح و آشکار ثابت میکنه عدم مشروعیت خلافت ابوبکر و حقانیت مذهب شعر. اینا برای اینکه این مطلب رو جواب بدن آمدن یک افسانه دروغین ساختن به نام خواستگاری امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب از دختر ابوجهل فرعون زمان امیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این مطلب رو ساخت، دیدین که آقای خدمتی با آب و تاب این قضیه رو نقل میکرد، میگفت نه حضرت زهرا بر ابوبکر قهر نبود، با اون ناراحتی نکرد، خشم نگرفت، بلکه بر حضرت امیرالمومنین خشم گرفته بود. که بعد اون کلیپ دیگه میگه نه چطور ممکن هست که امیرالمومنین به کسی به خواستگاری دختر دشمن خودش بره. حالا باز اگر کلیپ شماره 16 رو پخش کنن جواب خودش رو از زبان خودش خواهیم شنید.
16 رو ببینیم.
شما الان با یه نفر مخالفید، از این نفر بعد میاد، بعد میرید خواستگاری دخترش، بعد میاد اصلا دوستش نداری، میرید با دختر دشمن خود ازدواج کنید، دختر کسی که دوست ندارید، و اونگهی اون که دشمن شماست یا اون که اینطور میپندارد شما دشمن ایشون هستید اونطور چیز کند که برداشت کند که شما دشمن ایشون هستید و ایشون دشمن شما، بعد به شما دختر بدهد. این خیلی عجیبه، عجب منطقی است که حضرت علی داشتند. با دشمنان خود، با دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا وصلت میکردن. خیلی عجیبه، عجب منطقی است که حضرت علی داشتند. با دشمنان خود، با دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا وصلت میکردن. خیلی عجیبه.
خب خودش جواب خودش رو داد.
دادن بله.
ابو جهل دشمن قطعی امیرالمؤمنین هست، کسی در او شکی نداره. دشمن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و با همین دشمنی از دنیا رفته. دخترش هم همینطور دشمن امیرالمؤمنین و دشمن رسول خدا بوده. حالا در ادامه مدارک رو هم چطور ممکن هست طبق گفته آقای خدمتی امیرالمؤمنین به خواستگاری دختر دشمن خودش
بره؟
پس خودش جواب خودش رو داده. اما این روایتی که اینا ادعا میکنن در کتاب صحیح بخاری آمده متاسفانه که امیرالمؤمنین از دختر ابوجهل خواستگاری کرد، از مسور ابن مخرمه است که خواستگاری کرد. پیغمبر به شدت از این قضیه ناراحت شد، آمد در مسجد سخنرانی کرد و علیه امیرالمؤمنین اونجا صحبت کرد و بعد روایت فمن اغضبها اغضبنی رو خوند که اگر صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی رو نشون بدید روایت رو از صفحه مونیتور ایشون بخونیم. بله، روایت از مسور ابن مخرمه است، از که دوستان عزیز میتونن ببینن تا اونجایی که ایشون میاره و که یخطب الناس فی ذلک علی منبره و انا یومئذ محتلم. بله. فقال ان فاطمه مني وانا اتخوف ان تفتنا في دينها ثم ذكر سهرا له من بني عبد الشمس فاثنى عليه في مصاهرته اياه قال حدثني فصدقني ووعدني وافل تا اخرش كه ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ابدا. به خدا قسم دختر رسول خدا و دختر دشمن رسول خدا در یک جا جمع نمیشه. این روایت در دو جا از صحیح بخاری با تعبیرات متعدد آمده که امیرالمؤمنین از دختر ابوجهل خواستگاری کرد و پیغمبر به شدت ناراحت شد، آمد در مسجد سخنرانی کرد که حرام هست جمع کردن بین دختر رسول خدا و دختر دشمن رسول خدا. در نقد این مطلب خب جواب بسیار زیاد هست. ما یک مقاله مفصلی در سایت مؤسسه تحقیقات العزت ولی اصل گذاشتیم که دوستان عزیز میتونن بخونن و یک کتابی هم هست از حضرت آیت الله قزوینی در جواب همین شبهه. خب همه جواب ها رو اگر ما بخوایم اینجا بیاریم نمیشه. جواب اول رو خود آقای خدمتی دادن و جواب های دیگر رو ما خدمت بینندگان عزیز به صورت تیتروار عرض میکنیم. نکته اول، این روایت رو تنها مسور ابن مخرمه نقل کرده.
درسته.
مسور ابن مخرمه از دشمنان اهل بیت علیهم السلام هست و حتی خود علمای اهل سنت گفتن که خوارج او رو از خودشون میدونستن. ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 5 صفحه 245 میگه و کانت الخوارج تقشاه و تعظمه و ينتحلون رأیه. خوارج بسیار آقای مسور ابن مخرمه رو تحویل میگرفتن و او رو تعظیم میکردن و او رو از خودشون میدونستن و به رأی و عمل میکردن.
بله.
و او از خوارج بوده، خوارج رو دوست داشته. از همون کودکیش ایشون دوروبر خلیفه دوم بود، در دستگاه خلیفه دوم بود، بعد رفت در دستگاه معاویه، از آنجا آمد در دستگاه زبیر عبدالله ابن زبیر و در کنار عبدالله ابن زبیر در حمله‌ای که یزید کرد اونجا با منجنیق کشته شد. همیشه در صف دشمنان اهل بیت علیهم السلام بوده و بعد در صف خوارج هم بوده و خوارج او رو بسیار دوست داشتن و او رو از خودشون میدونستن. این اولا این روایت ساخته کسی است که او دشمن اهل بیت علیهم السلام بوده. پیدا کرده آقای ابوالقاسمی و صفحه مونیتور آقای ابوالقاسمی را اگه نشون میدید این روایت رو از آقای ذهبی بخونید. بله، آقای ذهبی در کتاب تاریخ الاسلام جلد 5 صفحه 245 از زبیر ابن بکار نقل میکنه که خوارج او رو از خودشون میدونستن، تحویل میگرفتن و تعظیم میکردن و رأی او رو بر حال به خودشون نسبت میدادن و قبول داشتن رأی او رو، تا اینکه در همین روزها در همون قتل بر حال حمله یزید به مکه با منجنیق کشته شد. ممنون هستین از اتاق فرمان. این نکته اول. نکته دوم، عدم تناسب سنی آقای مسور ابن مخرمه با مشاهده این قضیه است. تمام علمای اهل سنت بر این مطلب اتفاق دارن که آقای مسور ابن مخرمه در سال دوم هجرت به دنیا اومده.
بله،
در سال دوم هجرت به دنیا آمده که حالا بخواییم مدالک رو همین بگیم وقت میگذره. از اون طرف همه اکثر علمای اهل سنت جزئی که دو نفر که گفتن خواستگاری در سال دوم هجرت بوده، اکثرا گفتن در سال هشتم هجرت این خواستگاری اتفاق افتاده بعد از فتح مکه. خب در سال هشتم هجرت این آقا چند سال است؟ چند سال میشه؟ میشه 6 ساله. حدی اکثر 6 ساله میشه. این آقا در یک آدم 6 ساله میتونه همچین روایت مهمی رو حفظ کرده باشه و تنها و تنها او شنیده باشه، هیچ کس دیگه هم نشنیده باشه. هیچ یک از صحابه، نه عمر شنیده، نه ابوبکر شنیده، نه عایشه شنیده، نه ابوهریره شنیده، هیچ کس نشنیده، فقط آقای مسور ابن مخرمه اینو شنیده و بر این مطلب تأکید کرده که بله من اینجوری بود اونجوری بود، پیغمبر رو مرحال این مطلب رو شنیده. جالب هست در همون روایتی که ما از صحیح بخاری خوندیم که خواستگاری که از دختر ابوجهل، خودش میگه اخطب الناس فی ذلک علی منبره هذا و انا یومئذ محتلم. گفتیم 6 ساله بوده. بله اگر با صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو نشون بدید مطلب رو از صفحه مونیتورشون بخونیم. اخطب الناس فی ذلک علی منبره هذا و انا یومئذ محتلم. پیغمبر در مجلس در منبر خودش خطبه میخوان و من اون روز محتلم بودم. ممنون هستیم از اتاق فرمان. حالا باید دیگه از آقا شهاب سوال کرد که چطور ممکن هست که یک بچه 6 ساله محتلم بشه. حالا احتمالاً به هر حال دیگه زودرس بوده یا قضیه دیگه بوده. به هر حال پیش فعال بوده، شاید حالا دکتری هم نبوده که به هر حال حالا میتونست به فتوای محمد عمر سربازی در حال عمل کنه و نام خلیفه رو بنویسه محتلم نشه، ولی به هر حال محتلم شده. حالا اون مطلب رو هم گفتیم، اگر مدرکش رو نشون ندیم فکر کنم مدرکش رو میتونیم الان نشون بدیم که آقای محمد عمر سربازی این قضیه رو گفته بودن که حالا نگیم بده طلبکار نشن از ما. اگر صفحه مونیتور بندر رو نشون بدید من این کتاب رو نشون بدم. بله صفحه مونیتور بندر نشون بدید کتاب شفا و لسان، قبلا ما کتابش رو هم نشون دادیم که نویسندهش حضرت مولانا محمد عمر سربازی هست که انتشارات اسحاقی هم این رو چاپ کرده. بله در صفحه 128 از این کتاب برای کسرت احتلام میگه هر کس خوابید با انگشت شهادت روی سینه خودش بنویسه عمر، بعد راستم بنویسه مستقیم به طرف پایین بنویسه دیگه محتلم نمیشه. ممنون هستیم از اتاق فرمان. برحال اصخایی میکنم از این برحال حاشیه‌ای که بود، ولی مجبور بودیم که مطلب شو نشون بگیم. برحال آقای مسور ابن مخرمه میگه من در 6 سالگی محتلم میشدم. حالا چطوری این آقا در 6 سالگی محتلم میشده دیگه فقط خودشون میدونن و این نشانه این هست که این آقا دروغگو هست. هیچ بچه در 6 سالگی تا حالا محتلم نشده غیر از آقای مسور ابن مخرمه
و این نشانه این هست که دروغ بوده. حالا اینم یه بحث دیگه است.
این نکته دیگه است که شما فرمودید چطور این آقا که با حالت احتلام چجور وارد مسجد شده دیگه، بازم شاید دیگه به حال حرام نبوده اون زمان نمیدونیم. ما نکته بعدی، این روایت مخالف نص صریح قرآن کریم هست. خداوند در سوره نساء آیه 3 میفرماید فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، هر کسی هر چی از زنان که دوست دارید دو تا یا سه تا یا چهار تا زن میتونید بگیرید. هر مسلمانی تا چهار تا زن رو میتونه بگیره. اما چرا امیرالمومنین نمیتونه بگیره؟ آیا خداوند در حق امیرالمومنین میخواد ظلم کنه؟ نعوذ بالله. چرا نمیتونه بگیره؟ این پس مخالف نص صریح قرآن کریم هست. چرا پیغمبر میاد بر خلاف نص صریح قرآن کریم یه حقی رو که خدا به امیرالمومنین داده ازش میگیره؟ این مخالف قرآن کریم هست و هر روایتی مخالف قرآن کریم باشه مردود هست از دیدگاه شیعه و سنی. شمایی که این همه سنگ قرآن رو به سینه میزنید، آیا تا حالا از خودتون سوال نکردید که چرا پیغمبر خدا یک مطلبی رو میگه برخلاف نص صریح قرآن کریم؟ ممکنه بگن خب این از اختصاصات امیرالمؤمنین بوده، شاید فقط امیرالمؤمنین حق نداشته بشه 4 زن بگیره در اون زمان، از اختصاصات حضرت زهرا بوده که کسی نیم. خب ما اینجا باز جواب میدیم، چطور ممکن هست که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره از یک حکم اختصاصی خودشون بیخبر باشن برن اقدام کنن و بعد رسول خدا این گونه با این وضعیت بیاد در مسجد داد و بیداد را بیاندازه در بین مردم که امیرالمؤمنین حق نداره این کارو انجام بده و بعد هم بره از اون داماد کافر خودش که کافر بوده، داماد قبلی خودش، تعریف و تمجید کنه و او را از امیرالمؤمنین بهتر بدونه؟ دیدیم روایتشو خوندیم. این یک مطلب. از نظر تاریخی هم این مطلب اصلا امکان نداره. گفتیم در سال 8 هجری این قضیه اتفاق افتاده. دختری که ادعا میکنن با امیرالمؤمنین ازدواج کرده یا امیرالمومنین از او خواستگاری کرده جویریه است، دختر ابوجهل. تا سال 8 هجری اصلا این خانم ایمان نیاورد. در سال 8 هجری هم که ایمان آورد، در سال فتح مکه، همونجا با شخصی به نام عتاب ابن اسید ازدواج کرده. علمای اهل سنت این گفتن امیرالمومنین کی از او خواستگاری کرده؟ امیرالمومنین در مدینه است، اون در مکه است. هیچ وقت هم اون زن تا بعد از وفات پیغمبر وارد مکه نشده. چجوری از او خواستگاری کرده؟ سوالی است که باید علمای اهل سنت جواب بدن. و شوهردار هم بوده، از یک زن شوهردار امیرالمومنین چگونه خواستگاری کرده؟ از اون طرف امیرالمومنین تمام کسانی رو که در فتح مکه اسلام آورده بودند، امیرالمومنین ایمان هیچ کدوم از اونها رو قبول نداره. میگه اینها هیچ کدوم ایمان نیاوردن، مؤمن نبودن، فقط کافر بودن و کفر رو در سینه های خودشون حفظ کردن، مخفی کردن. و بعد در نهج البلاغه است نامه 16، فوالذی فلق الحب و برع النسم ما اسلم ولكن استسلم و اصر الكفر فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروا. اونهایی در فتح مکه ایمان آوردن، به خدایی که دانه رو شکافت و پدیده ها رو آفرید، اونها اسلام رو نپذیرفتن، اونها تسلیم شدن، کفر خودشون رو مخفی کردن و بعد وقتی طرفدارانی پیدا کردن اونو اظهار کردن.
بله.
دختر ابوجهل چنین شخصیتی. و حتی جالب هست که دختر همین ابوجهل، همین خانم جویریه، اعتقاد داشته که پدرش پیغمبر خدا بوده. در آیه ارزقی نقل میکنه، حلبی نقل میکنه در سیره حلبی خودش که میگه ولقد جاء الى ابي الذي كان جاء الى محمد من النبوه فردها ولم يرد خلاف قومه. میگه این پدر من نقل میکنه دختر ابوجهل، میگه همون جبرئیلی که بر پیغمبر نازل میشد اول اومد پیش پدر من، پدر من قبول نکرد و دوست نداشت بین قومش اختلاف بیفته. این رو هم بعد از اسلامش میگه، بعد از اسلامش این قضیه رو میگه. امیرالمومنین چطور در زمانی که صدیقه طاهره سیده نساء عالمین وجود داره میره به خواستگاری همچین دختری که به حال بیوه هم بوده، بعد از اینکه فوراً هم ازدواج کرده، چجوری به خواستگاری این دختر؟ مگه قحطی بوده که این همه دختر بره به حال خواستگاری دختر دشمن خودش؟ نکته بعدی، ما در این روایت در صحیح بخاری خوندیم که رسول خدا فرمود والله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله ابدا. به خدا قسم دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در یک خانه جمع نمیشه. در یک مرد نمیتونه همزمان هم با دختر رسول خدا و هم با دختر دشمن رسول خدا ازدواج کنه. یعنی حرام هست دیگه. صراحتا میگه حرام هست. حالا از اون طرف عثمان ابن عفان میگن داماد پیغمبر هست. اینا اصرار میکنن که عثمان دو تا از دخترهای پیغمبر رو گرفته. در حالی که عثمان همزمان هم با رقیه دختر رسول خدا، حالا اون روایت رو آیه ابوالقاسمی اگر لا تجتمع بنت رسول الله رو هم اون تیکش رو اگر نشون میدید حالا پیدا میشه. بله مونیتور قد هست. بله بله ببینم حالا خودم میتونم. بله
بس شده الان
صفحه مونیتور بندر نشون میدید اگر
آیه ابوالقاسمی بس شد.
بله آیه ابوالقاسمی وصله، من هم پیدا کردم، حالا اگر ایشون نمیتونه من اینجا پیدا کردم.
بله مال شما رو فرانت.
والله ولکن والله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله ابدا. به خدا قسم هیچ وقت دختر رسول خدا و دختر دشمن رسول خدا نزد یک نفر جمع نمیشه. ممنون هستیم از اتاق فرمان. این روایت که دیدیم، از اون طرف عثمان همزمان هم با رقیه ازدواج میکنه و هم با رمله دختر شیبه ابن ربیعه. رمله دختر شیبه که در جنگ بدر کشته شده و از دشمنان قطعی امیرالمومنین و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، زن عثمان هست، همزمان رقیه هم زن عثمان هست. چجوری این دوتا با هم جمع شده؟ یا باید بگیم ازدواج عثمان با رمله با رقیه اشتباه بوده و حرام بوده، نعوذ بالله زنا بوده، یا باید بگیم که دختر زن عثمان دختران رسول خدا نبودن؟ دو تا از اینا رو باید بپذیرن، یا بگن این روایت دروغه.
درست.
این روایت خواستگاری و این دلیلی که رسول خدا آورده دروغه. سه تا راه بیشتر ندارن. یا بگن ازدواج عثمان با دختران رسول خدا همزمان و با دشمنانش باطل و این ازدواج حرام بوده، یا باید بگن این دخترانی که با عثمان ازدواج کردن دختران رسول خدا نبودن، یا باید بپذیرن که روایت خواستگاری امیرالمومنین از دختر ابوجهل دروغ هست. هر کدومی که اینها بپذیرن ما حاضر هستیم و منتظر هستیم که آقا شهاب یک از اینها رو بپذیره. نکات دیگه هم هست بکنم؟
بله دوستان،
ما 7-8 جواب دیگه هم آماده کردیم که حالا دوستان توصیه میکنیم حتما اون مقاله‌ای رو که ما رو سایت داریم بخونن و جواب کامل و وافی رو از اونجا بگیرن.
ممنونم حاجی یزدانی، لطف فرمودید دست شما در نکنه. ما حقیقتا این که بخش‌های بعدی هم داشتیم، یعنی کلیپ‌های دیگه آماده بود که اساتید بزرگوار پاسخ بدن، منتها به احترام شما بینندگان بزرگوار این مقدار وقتی که از برنامه باقی مونده تقریبا 30 دقیقه وقت داریم تا ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران و انشالله بنا داریم که تلفن‌های شما رو جواب بدیم. از اولین عزیزی که ارتباطشون با ما برقرار شده آقا مصطفی از تهران هستن، شیعه. سلام علیکم آقا مصطفی.
سلام خدمت آقای اسماعیلی عزیز می‌کنم.
خیلی متشکرم.
سلام خدمت آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی.
سلام علیکم و رحمت.
چند تا سوال داشتم ببخشید. در زمان قتل عثمان امام حسن به امام علی میگه چقدر شهر خارج نسازی و چند تا اشکال امثال این امام حسن به امام علی میگیرد.
آقا مصطفی یک کمی آروم‌تر صحبت کنید که ما متوجه بشیم. صداتون رو بلندتر باشه، منتها ریتمتون آروم‌تر باشه.
امام حسن به امام علی میگه چرا از شهر خارج نشدی و چند تا اشکال امثال این امام حسن به امام علی میگوید. میخواستم ببینم چطور یک امام معصوم به امام معصوم دیگر اشکال میگیرد. بعد شبهه مطرح میکنن که میکنن که شیعیان که میگویند اولر ام باید داشته باشن اسمت به چه کار میاد، مثلا در نامه 41 و یا 71
مصطفی جان
شدیدترین طرف امام درباره عمال و کارگزاران خائن خود داده.
آقا مصطفی سلام داری؟
بله.
آقا مصطفی جان یه خود آرومتر، خیلی تون میری. آروم که دوستان بتونن متوجه بشن.
و یا پیامبر به خالد ابن ولید مأموریت داد 3 نفر از مسلمان و خالد ابن ولید 3 نفر از مسلمانان را کشت. پیامبر ناچار شد دیه مقتولان را به پردازد. اعمال صدوق مجلس 32.
آقا مصطفی همین دو تا سوال کافیه چون ما وقت
این یه سواله، ببخشید یه سواله اصلا خیلی ادامه همونه. می‌خواستم ببینم اولر ام چجوری اسمت دارن، اگه اجازه بدید مطرح کنم.
خب باش همین مقدار کافیه.
پس من خواستم ببینم این اسمت اولر ام چجوری با هم جمع میشه تو مثلا نامه 41 که نقطه بلاغه اون مال امام خیانت کرده بودن. این سوال در مورد آیه انما ولیکم الله
بعد از آقا مصطفی همین مقدار کافیه.
بله
چون وقتمون خیلی کمه، اگر بخواید
مصطفی جان
گوش کن، ما برنامه دیگه هم داریم، میتونید تو برنامه هم مطرح بکنید. اساتید بزرگوار میان در شبکه جهانی ولایت، اونجا سوالتون رو مطرح کنید. اجازه بدید که به همین یک سوال کفایت بکنیم چون وقتمون خیلی کمه، عزیزان زیادی هم پشت خط هستن. با شما خدافظی میکنیم آقا مصطفی، عذر میخوام بخاطر کمبود وقتمون. اما بریم به فارس و سلام کنیم به آقای عبدالرحمن از اهل سنت هستن. آقای عبدالرحمن سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به کارشناسان برنامه‌تون و بینندگان محترم. ببخشید من نمیخواستم حرفی بزنم، فقط میخواستم یک کلیپ صوتی از علمای اهل سفنان پخش کنم درباره شهادت حضرت فاطمه. اجازه؟
آقا عبدالرحمن شما اهل سنت هستید دیگه؟
بله بله
بله بفرمایید.
آیا اینو میطلبه که یه آقای مرتضی به نام تیجانی رو در ماه عسل که به خدا این ماه رو با این همه برکات ماه زهرمار کرد، خیلی از جمعه ها زنگی جرم زار گریه میکردن که اسکاری ما تبدیل به خون شد، آیا زمان اونه که بیان این آقا رو بیارن که آقا اهل سنت 4 مذهب هست، شیعه یه مذهبه، من به خاطر شیعه شدم؟ سنی ها با حضرت علی مشکل دارن، آقا یمنی حضرت علی رو بغض می‌ورزن، من آمدم شیعه بشم که مهم علی بشم؟ بیچاره ها کور خوندی آقای یمنی آقای تیجانی. من سنی اعلام میکنم، میگم هر کس از اهل سنت با اهل بیت و حضرت علی دشمن باشد نه تنها سنی بلکه او را ما مسلمان نمیدانیم.
خب آقای عبدالرحمن پشت هستید؟
از اون طرف هر کس به خلفای راشدین و صحابه رسول الله اهانت بکنه اون رو هم نه تنها شیعه بلکه اون رو هم مسلمان نمیدانیم.
آقای عبدالرحمن
ما با زهری داریم؟ علی فاطمه خیبر؟ بله ما علی بزدل نداریم، سوالی ترسو نداریم.
آقای عبدالرحمن ایلوشون فرمایید بگید که آقا کی هست؟ خب آقای عبدالرحمن پشت خطید؟ خب زهران جواب ندادید. خیلی متشکریم. انشالله توضیحات لازم رو اساتید بزرگوار خواهند داد. عرض کنم که بیننده بعدی آقای طاهری از ابهر هستن. سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
آقای طاهری بفرمایید یکم بلندتر صحبت کنید.
سلام.
سلام علیکم.
سلام حضور کارشناسان محترم برنامه کلمه تجربه. سلام. برادر ابوالقاسمی و یزدانی. البته شیعه نوشتن، نمیدونم چجوری نه، به من گفتم که اهل سنتم.
خب شما اصلا با شماره‌ای که شیعیان هستن تماس گرفتید؟ آره
آره ببخشید.
خب پس ما ارتباطمون رو با شما باشه. خب اشکال نداره. پس لطف می‌فرمایید از این بعد اگه ارتباط برقرار کنید فقط با همون شماره.
چشم.
خب بفرمایید.
اهل خلخالم، سمت تالش، البته زندگیم تو ابهره.
خب دوستان زیرنویس رو اصلاح کنن.
بله بله. من میخوام از تمامی برادران شیعه درباره کلیپ شماره 4 که چند هفته پیش در شبکه کلمه طیبه پخش شد از طرف که توهین به زنان شیعه بود، از طرف تمامی مزار چهارکانه، از تمامی برادران شیعه مذرتخواهی بکنم. من خودم آقای استاد ابوالقاسمی یزدانی، من خانمم شیعه هستش، واقعا بعد از اون کلیپ که آقای حیدری به زنان شیعه توهین کرد خجالت کشیدم، واقعا از خجالت آب شدم، چرا که به خاطر عقیده یک بیدین به غیرت باید اختلاف در زندگی ما بیفته. واقعا واسه این حیدری متاسفم.
دوست عزیز ما اصلا دل رو پای شما نمیذاریم. ما حتی عرض
من از شما استدعا دارم
از کلمات آقای حیدری متخصص که اون دیوانه است. ما گو عرض کردیم ما اصلا پای شما و حتی
ما اهل سنت داده هر برنامه زیر سوال میبره. یک بار نشد که این آقا سوتی نده. من موندم که چرا این آقا باید از جانب ما وکیل و وسیع بیش از 1 میلیارد نفر باشه؟ ما این همه علمای تراز اول در جهان اسلام داریم، چرا فقط این؟ اصلا آقای حیدری از ما نیست و به شدت از او اعلام برات میکنیم. اگر واقعا شبکه کلمه هدفش تبلیغ سیره صحابه بزرگوار رضی الله عنهم اجمعین میباشد، از یکی از عالمان برجسته ما در برنامه استفاده کنه تا این همه مزهکه عام و خاص نشیم. تکلیف ما با اون آقایان مشخصه، اونا از ما نیست، در اصلا وهابیت کاملا از ما جداست.
آقای طاهری شما هم
وهابیت از شما جداست. آقای طاهری
شما هم اعتقاد به این دارید که ایشون باید حد شرعی بخوره؟
اصلا ما اونا قبول نداریم استاد مجری بزرگوار، اصلا ما اونا قبول نداریم. چجور بهاییت جدا از تشیعه؟ وهابیت اصلا این از جدا هستن، اصلا ما این از جزء مزار چهارگانه نمیدونیم. هیچ عقل سلیمی اینه قبول نمیکنه که مثلا انسانی را به جرم عقایدش مشرک بدانی. چه شیعه چه سنی هیچی حق نداره. البته یه چیزی بگم، یه چند هفته پیش یه آقای از امارات به نام حمید و دیگه رفیق داشتم، اون تماس گرفته بود با برنامه شما که بعدا فهمیده که ایشان شیعه بوده و به نام اهل سنت زنگ زده. من میگم به خدای احد واحد والله که اون اصلا شیعه نیست و سنی هستش. نمیدونم، من میخوام به اون برادر عزیزم بگم که چون ما عقیده شما را نداریم شیعه هستیم، چون وهابیت را قبول نداریم، چون دفاع از فرزندان پیغمبر علیه السلام چنان که رسول گرامی بارها سفارش کرده میکنیم سنی نیستیم.
ما تماس گرفتیم شبکه کلمه تماس
نه برادر عزیز، تعصب را کنار بذاریم، وحدت مسلمین. من یقین دارم که امثال اون آقا حتی یک سطر از صحاح ما را مطالعه نفرموده.
آقای طاهری اون دوستی که گفتید با شبکه ما تماس گرفته بودن یا شبکه کلمه؟
نه با شبکه شما، به نام حمید از امارات رفیق ما وقتی با شما تماس گرفت، بعد از اون هم که اینو شیعه بوده. من به خاطر اون به اون آقا میگم آقا حمید از امارات
خب
سال 5 هفته پیش بوده.
آقای طاهری آقا... ما وقتمون کم هست، اگه نکته دیگه‌ای هست
به من اجازه بدید. کوتاه من میخوام به اون امثال آقای بگم که حتی اونا یک سطر سیاست را مطالعه نکردم. اصلا حدیث کسا و سیلین باید بخونم. آیا فرموده حضرت عمر رضی الله عنه را فراموش کنم که فرمود نمیرم در میان امتی که بل اصلا نباشد؟ یا آیا آزادی خواهی حضرت حسین رضی الله عنه را فراموش کنم که در مقابل جور فرزندان امیه ایستاد و خود را فدای اسلام کرد؟ مثلا خود آیه هاشمی در یکی از برنامه‌هاش میگفت که شیعه ها میگویند میشود ناصبی را کشت جوری که کسی خبردار نشه، دیوار را روی او خراب کرد. واقعا من خیلی ناراحت شدم استاد، چون از کتب معتبر برادران شیعه ما میگفت، اما بعدن که مطالعه کردم و یکی از برنامه‌هاتون رو دیدم واقعا تا توضیح شدم که مقصود از ناصبی از سنت نیست.
خب آقای طاهری خیلی متشکرم.
من عذر میخوام به خاطر اینکه وقتمون خیلی کم هست، دوستان دیگه هم پشت خط هستن، برای شما آرزوی سلامتی داریم. اما دوست بعدی بیننده ما آقای احمدی از تربت جام هستن، ایشون هم اهل سنت هستن. آقای احمدی سلام به شما.
سلام، سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ بفرمایید.
سلام، سلام علیکم. سلام خدمت جناب عالی و ست کارشناس محترمتون. با عرض گلایه ای که شما تلفن من هفته قبل قطع کردید. و
آقای احمدی بفرمایید، در خدمتتون هستیم. ولی کوتاه بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما و ست کارشناس محترم. می‌خواستم خدمتتون عرض کنم عرض گلایه هم داشتم از این که هفته قبل مال فیدون جهت قطع کردید. می‌خواستم خدمتتون که ما سنت پیغمبره تمام رعایت میکنیم و شما اهل تشیع همین قانون رو دارین که اگر زنی که طلاق بشه باید بره محلل بگیره و اون حلاله بشه تا دوباره بس دوباره هم اولیش حلال بشه. من دایم از ما اهل سنت فرق میکنه. ما اگر به زبان هم بگیم که من تو رو نمیخوام طلاقت میدم، یک طلاق محسوب میشه و اگر سه بار این کلام از دهان ما خارج بشه باید زن طلاق بدیم و حلاله بشه و دوباره حلال بشه.
سوالتون رو آقای احمدی، سوالتون رو بفرمایید.
خانم آقای هیدری هم از این حال مستثنان و خدمت ما هستنم که آمد و حلال شد. من چه میشه میخواستم اینه خدمت هستنم که من از هیدری به حساب اهل استثنان ندارید، چون ایشون یکی از تروریستای اهل قاعده است. ایشون در اون سال که طالب بودن و به عنوان تلویزی آدرس میدم واسه این فتین طاهری که از جمله پسر حاجی آجورش از تربت جام نکی از ثروتمندهای معروف هم هستن، اینا رفتن بهانه درس خوندن در پاکستان و در اونجا دوره تروریستی و دوره خرابکاری دیدن و القاعده کمر صفر بر علیه ملت مسلمان ایران و مسلمانان جهان کلن فرق نمیکنه. ایران و افغانستان و عراق برای وهابیت فرق نمیکنه. خود عربستان کمر صفر بسته و اینا از کلمه با کلمه غیر مقلد افتخار میکنن، میگن حدیثت یکی زنگ دویم بابا چرا آقا غیر مقلد باید مقلد باشی، باید پیرو یکی از باباهای دین مبین اسلام باشی که از پیش خود فتوا مثل وهابیت صادر نکنی که دستور قتل عام و مردم رو بدی و مردم رو بدون جهت بکشی، باید مقلد باشی، چون یا باید مجتهد باشی یا باید مقلد باشی. این نکته هم در مذهب تشیع هست هم در مذهب اهل سنت هست که باید پیرو یک امامی باشه، از یک امام پیروی کنی، از پیش خودت خودسرانه سنت پیغمبر به بازیچه بگیری مگه میشه؟ خب. ما اهل سنت این قبول نداریم و آقای حیدری ما اینا رو خوارج میدونیم و اینا کافره و اینا دوره تروریستی دیدن، اینا درس نخوندن، اینا پاکستان رفتن دوره تروریستی دیدن و ما در مسجد نبی یک مسجدی که اومد اون مسجد از آلمان پول و یهنگ و بیداره مسجد میخواد بشکل مسجد پیغمبر بسازه، این مسجد ضرارت نه مسجد نبی. ما الان نماز میخونیم اون مسجد نسل خودمون رو روی خونمون هم قرار داده میخونیم، نمیریم تو مسجد نبی نماز بخونیم. این با پول وهابیت ساخته شده، این با پول وهابیت اومده این تروریستی دوره تروریستی تو ایران پیاده شده و جوانهای مسلمان گول خوردن و اخبار کردن و میان نارنجک به کمر میبندن، کمربند انفجاری میبندن، این اعمال و خشونت و وحشیگری، اینا کمر بر علیه اسلام بستن، میخوان اسلام رو بدبین کنن، مثل که در دنیا اسلام رو بدبین کردن و ما میبینیم که
آقای احمدی جان
درست در کنار یهودیت بلکه محکمتر از یهودیت در کنار امپریالیسم بایستده. عربستان در این مدت جنگ عرب اسرائیل از سال 66 عربستان میتونه اطلاقا نفسی که با آمریکا نده، میبینه که تمام قدنامایی که در اوایل بر علیه اسرائیل و علیه
خب آقای احمدی جان خیلی عذر میخوام، ما وقتمون کم هست، با شما خداحافظی میکنیم. نکاتی که فرمودید نکات خوبی بود، تشکر از شما، فعلا با شما خداحافظی میکنیم. منتظر باشید اگه توضیحی باشه حتما اساتید بزرگوار خواهند داد. خب حاجی قاسمی آقای یزدانی بفهمید.
از دوستان عزیز تشکر میکنم به هر حال که
تماس تلفن داریم. خب آقای یزدانی عذر میخوام، چون این عزیز پشت خط هستن، به من بگید. آیه ابتهی از اهواز پشت خط هستم. به آیه ابتهی سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم.
خدمت شما آقای اسماعیلی و همچنین کارشناس برنامه شما عرض سلام دارم. امیدوارم در سایه الطاف امیرالمومنین در پیشبرد برنامه های شبکه ولایت موفق و مایز بشید.
ممنون آقای اسماعیلی.
حقیقتش قرار مزامه یه دو سه باری من میرم یک فردی از اهواز زنگ زنه و خوش اهل سنت معرفی میکنم. خواستم یه حرفای نامربوطی هم میزنه، خواستم بگم که من خودم پدرم و خدا رحمت کنه پدر جدم و اینا در اهوازم و در علی ابن مزیار اهوازی هم مرسونم و با تمام اشعاری خودستان هم آشنایی کامل تقریبا دارم و همه این افرادم شیعه متعصب هستن. حالا نمیدونم این آقا چجور خوش اهل سنت چون من با همین طایفه ای که میگن رفیق هستم، همکار هستم و اینا سنی هم نیستم. خواستم مطلب این آقا بگم، یه تعداد انگار برنامه شراب وهابیت بود، انگار یه سری عکس از این مولوی هایی که کشتار شیعیان رو میکردن اینا رو نشونه، این آقا انگار بهش برخورده بود، میگو آقا چرا این عکس ها نشونه اینا مقدسات ما هستن و این حرف ها. بعد یه مطلبی دیگه گفت که خیلی من بیشه ناشنم، محمد ابن عبدالوهاب و علیه الرحمه گفت و کشتار این آقا رو شهری قلمداد کرد. حقیقت خواستم به این آقا بگم که اگر شما یادتون هست و منم یادم هست و مردم ایران یادشون هست، شما دارین کسانی که در 5-6 سال پیش در بازار مرکزی اهواز در ماه رمضان دو تا بمب زمانی کار گذاشته که اولی مردم جمع کن و دومی مردم روزه‌دار رو شهاده رو رسوم و تیکت یکدیگر رو فکر نکنم یاد برده باشیم. یعنی که در بانک پارسیان اهواز که باعث شهادت سرباز وظیفه و مردم بیگناه و کارمندان بانک شدن و فراموش نکنیم و برای فرمانداری اهواز، آقای محترم اگه حرفی میزنی باید با دلیل استفاده باشه، افکار عمومی مردم رو گریه دارن که الان خیلی از مردم احوال ممیدن ناراحت این قضیه که این آقا اومده خودش به عنوان اهل سنت معرفی کرد و الان هم از محمد ابن عبدالوهاب به عنوان این که با مشرکین جهاد کرد. و یه سوالی از خودشون دارم، آیا پدر و مادر خودشون که قطعا شیعه هستن و تمام افرادی که در قبیله این آقا زندگی کردن همه مطمئنه شیعه، چون اینجا ما سنی نداریم، اگر باشه مهاجرانی هستن که از گوش اطراف اومدن در اهواز کار کردن، من میدونم که این طایفه از شیعه بود.
ممنون آقای عطایی.
مخاطب اینه آیا اینا هم مشرک بودن؟ من دیگه مزاحم شما شد برنامه خوبتون تقدیر و تشکر.
سلامت باشید آقای عطایی، خدا نگهدارتون باشه. ما تو این 12 دقیقه که تقریبا 13 دقیقه که وقت باقی مونده اختصاص میدیم به پاسخهایی که اساتید میدن. حالا اگر فرصت بود باز هم تلفن‌های شما عزیزان بیننده رو خواهیم داشت. باور بفرمایید که دوستان متفرجان بارها اشاره میکنن که خیلی‌ها تماس گرفتن، خیلی‌ها دلشون می‌خواد که بیان روی خط و صحبت بکنن، مطالبی بگن. متأسفانه دیگه وقت ما به این مقدار هست و عذرخواهی میکنم و شرمنده شما هستیم. حالا عزیزان بفرمایید.
من ممنون هستیم از بینندگان عزیزی که تماس میگیرن و ما یه خواهش از اینا داریم که نه شیعه ها خودشون جای سنی جا بزنن و نه برادران اهل سنت خودشون رو از جای شیعه بزنن و از خطوط شیعه تماس
بگیرن.
ما تا حالا هرچه شیعه بوده که از خط سنی ها زنده قطع کردیم، ولی خب متاسفانه دیدیم امروز دو نفر از سنی ها آمدن از خطوط شیعه. اولین نفر آقا مصطفی بود که خودش رو شیعه معرفی میکرد در حالی که یک وهابی بود و این متن رو که بهش داده بودن کلمه به کلمه میخوند و ترمز هم نداشت و یک سره فقط میخوند. یه سری روایات رو خوند از این که مثلا فرمانداران امیرالمؤمنین علیه السلام کارهایی کردن، اشتباهاتی انجام دادن، یا مثلا خالد ابن ولید در زمان رسول خدا از طرف رسول خدا رفته و یک سری آدمها رو کشته و جنایات انجام داده، که این میگه چطور میشه که اینها با اسمت اهل بیت قابل جمع باشه؟ اگر امیرالمؤمنین معصوم بود چرا چنین فرد رو انتصاب کرد که این جنایات رو مثلا مرتکب شده باشه؟ یا اگر رسول خدا مثلا معصوم بود چرا خالد ابن ولید رو انتصاب کرد که این جنایات رو انجام بده؟ من اینجوری متوجه شدم، حالا نمیدونم چی هست، فکر کنم منظورش همین بود. حالا روایتی که از درباره خالد ابن ولید خون در صحیح بخاری هست، اگر صفحه مونیتور بندر نشون بدید. بله، روایتی هست: باب اذا قال سبعنا ولم يحسنوا اسلمنا وقال ابن عمر فجعل خالد يقتل فقال النبي اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. این روایت در صحیح بخاری هست، جاهای دیگه متعدد نقل شده. داستانش اینگونه است، ممنون هستم از اتاق فرمان. داستانش اینگونه هست که
رسول خدا خالد ابن الولید رو به فرماندهی یک سپاهی گماشت و اون رو فرستاد برای اینکه یک قبیله رو به اسلام دعوت کنه، نگو با اونها به جنگ. رفت اونها رو دعوت کرد، اونها به جایی که بگن اسلمنا گفتن سبعنا سبعنا، حالا معنا یکی میشه ولی تعبیر دو تا بود. خالد ابن ولید که از قدیم ها با این قبیله دشمنی داشت، از همین سو استفاده کرد و زد همه اونها رو بلا استثناء، مرداشون رو کشت. بعد که تعداد زیادی کشت و بعد که پیغمبر از این قضیه خبر شد، بسیار ناراحت شد، به شدت ناراحت شد و دستان خودش رو بالا برد و طبق روایات دیگه سه بار فرمود اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، خدایا از این کاری که خالد ابن ولید انجام داده من بیزار هستم. خب این چه ربطی به پیغمبر داره؟ ولی پیغمبر با علم غیبی که خدا به او داده بود، با اسنادی که خداوند به او اعطا کرده معصوم هست. اما ما اعتقاد نداریم که تمام فرماندهانش هم معصوم هست. فرماندهانش آدم‌های عادی بودن. پیغمبر اونها رو برای امتحان می‌فرستاد. هر انسانی باید در این دنیا امتحان بشه. اونها رو می‌فرستادن ولی خب اونها این کارا رو انجام می‌دادن. خب اگر این اشکال باشه، اشکال به خود خداوند هم هست دیگه. شما که اسناد پیامبران رو هم در خیلی جاها قبول ندارید، حتی در همون وحیش هم مشکلاتی دارید. اگر اینجوری باشه چرا خداوند مثلا حضرت موسی رو انتخاب کرد که مثلا فلان اشتباه رو بکنه، یا مثلا پیغمبر ما رو انتخاب کرد که مثلا فلان اشتباه رو بکنه؟ به خداوند هم برمیگرده. باید یک کس رو انتخاب میکرد که هیچ اشتباهی نکنه. طبق نظر اینها، طبق نظر ما، همه پیامبران عصمت مطلق دارن، ولی طبق مبنای خود اینها. اون روایاتی هم که از کتاب‌های شیعه خوند درباره کارهایی که به هر حال مأمورین امیرالمؤمنین انجام داده بودن، هیچ ارتباطی به خود امیرالمؤمنین نداره. کارهایی است که به هر حال فرماندهانش انجام دادن و امیرالمؤمنین هم قطعا راضی نبوده. خب روایات مفصل هست دیگه، بخوایم تک تکش رو جواب بدیم زیاد هست. دوست عزیزمون باز از اهل سنت بودن، نفر دوم عبدالرحمن از فارس، که فیلم آقای خیرشاهی رو پخش کردن. ما فیلم‌های متعددی از این آقا، حتی دو هفته پیش هم فیلم از ایشون رو پخش کردیم درباره همین قضیه آقای محمد عمر سربازی و نوشتن نام عمر روی سینه که مختلف نمیشه. بله از این کلیپ ها از این آقا زیاد هست و کلیپ هاش همه شنیدن دیگه. اون سخنرانی معروفش رو در اون دهات دوردست که اسمش تاجرآباد، در تاجرآباد همه شنیدن. مثلا در آقای خیرشاهی، عبدالعلی خیرشاهی کالا، بر حال امیدوار هستیم که اسمش رو عوض نکنه ایشون، چون مثل آقای شهاب ابراهیمی نباشه که اسمش شهاب ابراهیمی بود، رفت اسمش رو عوض کرد عبدالله حیدری. حالا این عبدالعلی رو بر حال اگه وهابی شد اسمش رو عوض نکنه، ما میدونیم الان اسمش از همه الان گفتیم. در قسمت از حرفاش میگه که هر کس به خلفا اهانت کنه مسلمان نیست. یکی از تیکای حرفش این بود که هر کس به خلفا اهانت کنه مسلمان نیست. من صفحه مونیتور بندر اگر نشون بدید، من یکی از اهانت‌های خلفا رو نشون بدم به هم دیگه. بله روایت که معروف هست، خوندیم ما بارها این روایت رو، روایت طولانی هم هست که امیرالمومنین و عباس عموی پیغمبر میان پیش بر حال خلیفه دوم و از او طلب فدک رو میکنن. خب مفصل حرف میزنه خلیفه دوم، اولش هم هست، اولش که عباس عموی امیرالمومنین به امیرالمومنین فحش میده و سب میکنه و امیرالمومنین به او سب میکنه، ماشه خیلی مهم نیست و اون هم اصل اعتقاد اینها رو زیر سوال میبره. اما این قضیهش که ابوبکر از دنیا رفت، رسول خدا فرمود ما نورس و ما ترکنا تلقه فرعیت ماه و کاذبن آسمن غادرن خائنا. عمر میگه نظر تو عباس و علی این بود که ابوبکر کاذب و آسم و غادر خائن هست. چهار تا ویژگی ابوبکر داره: کاذب هست، عاصم هست، قادر هست و خائن هست. بعد میگه ابوبکر از دنیا رفت، شما نظرتون درباره من هم همین بود که من عمر کاذب بودم و عاصم بودم و قادر بودم، خائن بودم. آیا این اهانت به خلفا هست یا نیست؟ اگر اهانت نیست خب اشکال نداره همه به عمر بگن کاذب، عاصم، قادر، خائن. قشنگ جالبم هست، شعرم میشه ازش درست کرد. اگر اهانت، پس امیرالمؤمنین به عمر ابوبکر اهانت کرده و هیچ اشکالی هم نداره.
اگر کتاب خودشون هم
بعد در کتاب‌های خودشون هست، به هر حال روایت هیچ کارش نمیتونن بکنن، هیچ جوابی هم براش ندارن. و دیدیم که آقا شهاب میخواست جواب بده، در خواب دید خود خلیفه رو و خلیفه به هر حال براش وحی کرد و اونم اشتباهی وحی کرد، جواب رو درست نتونست خود خلیفه هم حتی به آقا شهاب بده. که ممنون هستیم از اتاق فرمان. به هر حال این روایات زیاد هست در این باره. اگر ما بخوایم
در این باره صحبت کنیم که به خلفا امیرالمومنین یا کسای دیگه چیزهایی که گفتن. به هر حال وقت ما فکر کنم تموم شد،
ما بیشتر وقت نداریم. آقای ابوالقاسم در خدمت شما.
برش مولای
یک مطلبی که این آیه احمدی از صحبتیام تماس گرفت، هفته قبل هم تماس گرفته بودن و یه شاهد از غیب رسید. ما گفتیم که آیه شعب ابراهیمی یا نصر رو مدرک داریم که ایشون در گروه تروریستی بوده، برزدش یعیان فعالیت داشته. خب ایشون هم تایید حرف ما شد و این نکته هم گفتن که ممکنه شاهد دیگری بر عصبی بودن همین جناب آقای شعب ابراهیمیه که یه زنشون هم طلاق کرد و دیگه حالا قضایی کهشون مطرح کرد. آقای حمید از اماراتی که گفتن شیعه است، که دوست عزیزی گفتن که یک شخصی تماس گرفته از امارات و گفته شیعه است. خب ما که نمیدونیم، چون ما علم غیب نداریم. حالا اگر معرفی کرده ما دیدید، اگر با خط سنی هم شیعه بیاد قطع میکنیم، ولی واقعا اگر بدانیم این شخص شیعه است قطعا دیگه قضاوتش نخواهیم کرد. و یه مطلبی هم گفتن که خلیفه دوم گفته لا ابغانی الله فی امت لیس فیها ابا حسن یا ابا الحسن، یا خداوند نرا در امتی که امیرالمومنین درش نباشه باقی نگذارد. خب علت این امر چی بود؟ این رو هم اگر مطرح میکردم بد نبود. احتیاجاتی که جناب خلیفه دوم از جهت علمی به امیر مؤمنان داشتن، و البته چون در کتب اهل سنت روایت هست خیلی جا امیرالمومنین جواب نمیدادن، اون میرفت سراغ ابن عباس و احتیاجش از ابن عباس که من تمامی آنچه یاد گرفتم در باب قرآن و بحث دینی از امیرالمومنین یاد گرفتم، میرفت از ابن عباس سوال میکرد و ابن عباس هم حالا گاهی اوقات جواب میداد، گاهی اوقات تلخی میکرد، گاهی اوقات بحث میشد، و این در کتب اهل سنت آمده. اما ما سوال میکنیم خب تو که اینقدر احتیاج داشتی به امیرالمومنان، چرا خودت منصب خلافت رو گرفتی؟ مگر روایت از پیغمبر ندارید که هر کسی که سرپرستی گروهی را به عهده بگیرد و او میداند که در بین آنها از او شایسته‌تر هست، لعنت خدا بر او؟ خب اگر کسی از شما سوال پرسه چرا این گونه شخصی خلیفه شد، ما دیگه در جوابش پاسخی نخواهند داشت. عذرخواهی کردن به خاطر صحبت‌های آیه حیدری که ما میگیم این عذرخواهی ها رو ما از قطعا اهل سنت رو دخیل نمیدانیم و حتی کسانی که عقیده وهابیت هم دارن دخیل نمیدانیم. آیه حیدری رو عرض کردیم دیگه، اصلا ما پروندهش رو تقریبا بسته میداریم. این آدم شخصی است که تعادل روانی نداره. اون کلیپی هم که پخش کردن آیه عبدالرحمن از آیه خیرشاهی، دو سه عبارت درش بود که مرتدی به نام تیجانی. خب اگر مذهب عوض کردم میشه ارتداد؟ پس اگر یک شیعه هم بره سنی بشه باید مرتد بشه دیگه. پس بگید آیه کسانی که آیه طباطبایی که میگه به اصطلاح مذهبشو تغییر داده، یا مثلا آیه تیجانی که آیه به اصطلاح برقی که دروغ هم هست سنی نشده بود، آیه برقی هیچ کس نمیگه این شخص مانند موقع نمازش مهره میذاشت، همیشه با مهر نماز میخوند تا آخر موقع مردنش هم. خب اگر میگید بگید مرتد شد دیگه.
تو خودت شبیه کلمه هم هستن که مدعی میشن که
تغییر مذهب داده دیگه. یا گفتش که آیه تیجانی گفته چون شیعه مذهب سنی یا چهار تا مذهب من شیعه شدم، چون هیچ وقت هم چه حرفی نزده. آیه اسماعیل عماد هم اونی که فرمایشی که دارن میگن که اون محبتی که شیعیان به امیرالمومنین دارن اهل سنت ندارن و نمیدونن اون چیه، و اینم واقعیته. تا وقتی شیعه نشن معنی محبت به امیرالمومنین رو نمیفهمن. من همینجا فقط یک خلاصه، چون ایام فاطمیه هم هستش، من اینو عرض بکنم. ما پاسخ این شخص وهابی رو میدیم، این اشخاص وهابی که تمام در شبکه کلمه صحبت میکنن، و به صورت کامل دیگه مفصل مفتزهشون کردیم، و دوستان گمان نکنن که این موجب پاسخ به ظلمهایی است که به خود اهل بیت شده. نه، اینها ظلمی است که به شیعیان دارن میگن ما جواب میدیم. یک ظلمی به اهل بیت رفته که اون شاعر خیلی زیبا گفته، من فقط همون مصرع شعر عربیش رو میخونم، لکن نکس ردیل لیس ینجبر الا بسمسام عزیز مقتدر، که ما انشاءالله منتظر هستیم و حضرت بیان و اون ظلم هایی هم که به اهل بیت رفته جوابش داده بشه.
خیلی متشکرم آقا، لطف فرمودید. حاجی از این نکته هست
ممنون هستم،
پس شما در نکنه. تشکر میکنم از شما دو حضوریار که باز هم حضور پیدا کردید و در برنامه و نکات بسیار خوب و جالب و ارزنده ای رو فرمودید. در هر کجا که هستید زیر سایه حضرت زهرای مزی و اهل بیت باشید. دوستان بیننده از شما هم ممنون هستم که تا این لحظه ما رو تماشا کردید، برنامه ما رو دیدید. ان شاءالله که مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. تو همه دقایق و لحظاتی که حضور پیدا کردید در جلسات ایام فاطمیه و مراسم روزه‌ای که برای حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته میشه، ان شاءالله ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و در رأس همه دعاهامون تعجیل و فرج آقامون امام زمان علیه السلام رو
از خداوند متعال بخواهیم و بخواهیم که انشالله باقی مانده غیبت رو بر ما ببخشند و انشالله به همین زودی ها ظهور کنند و انشالله همه ما جز یاران حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا باشیم. سایتون کم نشه. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدارتون.